و افراد پلیس روبرو شده اند مجروح شدند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Radio Iran. A-R-R-N. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید، من در مورد تغییر رشته میخواستم سوال کنم و انتقال رشته توی دانشگاه. من نزدیک 1 سال و 4 ماهی که اومدم به آمریکا، 24 سالمه. موقعی که دبیرستانی بودم رشته تجربی انتخاب کردم، ولی خب به خاطر مشکلاتی که در ایران داشتم نتونستم وارد دانشگاه رسمی بشم و توی دانشگاه برای حقوق خوندم. همزمان باهاش روزنامه نگاری هم با یه سازمانی شروع کردم به صورت آنلاین و خیلی علاقه من شدم به مدیا و به خاطر همون از ایران خارج شدم. تقریبا بعد از اینکه درس حقوقم فارغ الواحد شده بودم، فارغ التحصیل نشدم، اومدم به آمریکا. متوجه شدم که با تحقیقاتی که کردم دیدم اون کاری که من میخواستم، یعنی اون چیزی که از رشته مدیا میخواستم به دست آوردم، چون همزمان الان دارم توی رادیو کار میکنم و به مدت 1 سالم هستش که تجربه کاری توی رادیو دارم و احساس کردم که این برای من کافیه، این چیزی که میخوام از مدیا بدونم.
یعنی چی؟ نصب کنین آخه یه رشته ای به پیچیدگی و وسعت وسایل ارتباط جمعی، شما به صرف این که به یه رادیو رفتید و یه سال اونجا کار کردید هرچی باید بدون، اون فقط برای کنجکاوی این که رادیو چجوری احتمالاً یه سازمانشه، اونم نوع نمیدونم کدوم رادیو شما هستید، خب اون یه اطلاعاتی درباره اون رادیو پیدا میکنید که ای بسا توی سفر چند ساعته حتی کمتر میتونستی اونو پیدا کنید. چی از این 1 سال در میدیا به دست اومد؟ چون ببینید عزیز، یه ماجرای یه مؤسسه ایست به اسم رادیو یا تلویزیون که اینا یه دنیای محدود مخصوص خودشو داره، مثل یک سازمان یا یک شرکت کار میکنه. اما موضوع میدیاش رادیو تلویزیون نیست. موضوع میدیا نقشی است که وسایل ارتباط جمعی امروز در جهت ساختن و پرداختن افکار و دگرگونی های کلی عمومی اجتماعی داره، تا اونجایی که در برخی از موارد، در بعضی از زمین ها، حتی از کل نظام آموزش پرورش، یعنی از دبستان و دبیرستان هم مفیدتر و مؤثرتر یا مضرتر میتونه باشه. به همین جهت است که اینکه شما یک کنجکاوی داشتید خب برآورده شده، من اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه حالا فکر میکنید در حدی که شما قراره در این زمینه آگاهی و توانایی داشته باشید به دست آمده، ای بسا بعد از 20-30 سال هم برای اینکه نقشی مفید و موثر داشته باشید به این سادگی ها از طریق تجربه پیدا نمیشه و یه دانشی بسیار عمیق و سنگین پشت کار وسایل ارتباط جمعی از نظر ایجاد ارتباط و یا مفید و موثر بودن و یا نقشی رو در جامعه ایفا کردن خواهد داشت. بنابراین اگر قصد شما یه کنجکاوی و یه آگاهی بوده، مثل آدمی که بخواد ببینه اتاق عمل چجوری هست یا احتمالاً پشت پرده تئاتر چگونه افراد تمرین میکنن، بله، ولی اینکه من مدتی در حدی که شما گفتید اونم در یه رادیویی کار کردید و فکر کردید آنچه که میخواستید بدونید یا میخواستید ازش باخبر بشید برای شغل و کاری که در ذهن داشتید، چون من اینجوری فهمیدم اتون رو به دست آوردید، برام یه ذره باعث تعجبه. یعنی من نمیفهم چطور شما با یک سال، ببینید گفتم مثل این که آدم چهار دفعه بره مطب داد، دو دفعه دندان پزشک بکنه، دندان پزشکی رو میدونه، ممکنه از علاقش توجهش با خبر بشه، ممکنه یه مقدار پرسش ها داشته یا یه مقدار ابهام و تاریکی ها بوده، حالا چراغ ها روشن شده ببینه. ولی من چگونه مثلا با کار کردن در یه رادیو یا تلویزیون فکر میکنم آنچه رو که باید درباره رادیو تلویزیون بدونم میدونم، اون رو نفهمیدم عزیز. اگر قصدش
این چیزی که منظورم اون شاید بگم سطح نمیدونم ابتدایی بگم پروفشنال بگم، یه طوری بودش که اون چیزی که میخواستم آیدم بشه اون به اون رسیدم.
چی چیزی میخواستید آیدتون بشه عزیز؟
یعنی در واقع شاید نمیدونم، شاید همین حس کنجکاوی بود. الان هم همچنان دارم توی رادیو کار میکنم و فکر میکنم به عنوان یه سایت جا قبولش دارم، دوست ندارم مثلا در آینده مثل آخر عمرم.
نه اونو کاملا میفهمم عزیز، نه اونو متوجه هستم، حالا نمیدونم گزارشگر، ولی ببینید عزیز، چون بقیه میشنون عرض میکنم، این که من برم توی دفتر یه وکیل یا یه دندان پزشک و یا یه مغازه کار بکنم بعد ببینم نه این چیزی نیست که من بخوام این گونه زندگی کنم و کاملا میفهمم، یعنی ولی این که من چون شما صحبت به صورتی کردید که اونچه که باید بدونم و میدونم، اون بحث من بود. ولی شما اتفاقا من یکی از توصیه هام برای جوان ها این است که چون اصولا با کار کردنشون جز وقتی که یا بیزینس شغل خانوادگی باشه یا به دلیل احتیاج مالی باشه یا فرض کنید که من بخوام فقط یه تجربه محیط کار پیدا کنم که یه جای سختی یه هفته دو هفته کار کنم و بالاخره چهارمیش وقتی است که برای رشته‌ای که میخوام درسشو بخونم و کارشو بکنم، من حتما توصیه میکنم آدم برای یه مدت کوتاه کار بکنه که اصلا ببینه این اون چیزیست که او میخواد و اصولا نگاه و تصوری که از بیرون داشته با واقعیت میخونه یا نه. بنابراین اگر شما بعد از کار کردن در اونجا به این نتیجه رسیدید که نه این نوع شغل و کار رو من نمیخوام داشته باشم، کاملا شما رو میفهمم. بنابراین موضوع روشن است، به همین دلیلی که شما گفتید من با اینجا با شما بحثی ندارم، ولی اینکه این تصور کنیم چون همه چیزو میدونم حالا دیگه اینجا درسی نمیخوام براش بخونم یا این دیگه درس خوندن نداره، اون موضوع من بود و الا در غیر این صورت کاملا متوجه هستم. اتفاقا من یکی از توصیه‌ام همیشه اینه، چون بسیار از اوقات آدما فرض کنین تصوری که از کار وکالت دارن به دلیل نوع ویژگی روانی که دارن فکر کنن اون چیزی که در محیط دادگاه اتفاق میفته براشون جالبه، ولی وقتی مثلا رفتن و دیدن این موضوع وسا تازه در نوعی از کارها ممکنه 5% زندگیشون باشه، خب معلومه 95% دیگر رو که ازش خبر نداشتن چون دوست ندارن به دنبال این کار نمیرن. خب حالا الان بین چه رشته‌ای معطل موندید عزیز یا دو دلیل هست؟
من که تصمیم گرفتم رشته‌مو عوض کنم به خاطر اولا که حقوق به خاطر این ادامه نمیخوام بدم، چون من 4 سال حقوق خوندم توی ایران که بودم، این رشته با علاقه انتخاب نکردم، یه راهی بود که افتاده بودم توش و به اون نسبت به حساب اون چیزی که میخوندم لذت میبردم، ولی به خاطر اینکه محدودیت جغرافیایی داره شغل وکالت پس میگرفتم که حالا رشتم عوض کنم. با تحقیقاتی که کردم و رشته تجربی که توی دبیرستان خونده بودم پس میگرفتم که شیمی رو شروع کنم، چون خیلی علاقه داشتم به شیمی و بتونم مقدمات این رو فراهم بکنم که مدیکال اسکول برم.
البته این دوتا خیلی به هم ارتباطی ندارن عزیزا.
دقیقا همین مشکل من دقیقا همینه، به خاطر اینکه من احساس میکنم علاقه من نسبت به، یعنی احساس میکنم که شاید بتونم توی هر راهی که میرم موفق باشم، مثلا بتونم درس وکالت خوب بخونم تموم کنم یا وارد مدیکال اسکول بشم و دکتر مثلا خوب بشم، ولی اون چیزی که برای من مهمه اون کیفیت کاره، یا مثلا اینکه من از کجا بدونم که آیا اگر مثلا من یه رشته رو خوندم چند سال دیگه آیا به قول شما یه کسی میره یه رشته رو میخونه بعد میاد میبینه که اون چیزی که از بیرون میدیده خیلی متفاوته و بعد تصمیم میگیره دیگه دستشو توی اون رشته رو تمام کنه وارد یه رشته دیگه بشه. من نمیخوام که از این شاخه به اون شاخه بپرم و میخوام که راه خودم رو مشخص کنم، ولی همش نگران این هستم که نکنه این راهی که حالا من الان وارد شدم و دارم پیش میرم توش نکنه این راهی نباشه که مثلا من میخوام در نهایت باشم.
آخه ببین عزیز، آخه ما تو زندگی اون سر هیچ چیزی با قطعیت و قاطعیت و یقین که روبرو نیستیم، ما در دنیای احتمال و امکان زندگی میکنیم. اصلا علم هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست یا نظریه احتمالات نیست. من اصلا تعجب میکنم که تو موضوع رو بخوای اینقدر یه تضمینی بگیری. نه اصلا چه چیز نیست، به چند دلیل. یک، بسیاری از مشاغل هستن که بعد از یه مدتی به دلیل پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی اصلا میشن هیچی. یعنی بنابراین تو میتونی توی رشته‌ای بری که اصلا تبدیل به چیزی، الان صدها رشته هستن تو این مسیرن. این شماره یک. دو، تو فردی هستی که عوض میشی و تغییر میکنی. این آدمی که الان 24 سالشه در 44 سالگی و 64 سالگی همین آدم نیست. پس بنابراین بعید از انتخاب الانت انتخاب بهترین اون زمانت باشه. سه، بسیاری از اوقات این رشته ها با به دلیل آنچه که من در زندگیم اتفاق میفته، مثلا شما به عنوان یک زن، بعدم به عنوان همسر، به عنوان مادر، برخی از اوقات این رشته ها برای شما میتونه خوب یا بهترین باشه، برخی از اوقات اصلا نوع بد انتخاب شماست، برای که زندگی زناشوی خانوادگیتون رو به هم میریزه. همه اینا به کنار، شما بر اساس دانش موجود تصمیم میگیرید. من بر اساس علم امروزم تصمیم میگیرم این غذا رو بخورم یا نخورم، این دوا رو بخورم یا نخورم، اینجا برم یا نرم. من که نمیتونم بگم من الان که دارم این غذا رو میخورم یا دارم این دوا رو میخورم از کجا که 10 سال بعد معلوم نشه این غذا خوب نبوده، یا 20 سال دیگه معلوم نشه این داروست که اصلا باعث بیماری و گرفتاری های دیگری میشه. ما بر اساس دانشی که هم اکنون داریم هر اندازه محدود باشه تصمیم میگیریم. به همجاست که من یه بحثی درباره اگزیستنشال انگزایتی دارم، استراب هستی، که سه تا سوال اصلی داره. یکی ما با مرگ روبرو هستیم، یکی با مسئله تنهایی، یکی با مسئله شک. یعنی همیشه ما با تردید و اطلاعات بسیار بسیار کم با تصمیمی بسیار بسیار بزرگ میگیریم، ولی این واقعیت زندگی است و ازش گریزی نیست. پس من در زمان حال تصمیم درستم رو میگیرم. حالا چون من به پیام ها رسیدم، بگذار پیام ها رو بشنویم عزیز، تو هم توی مدت صحبت کن، گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
هزینه زندگی ما روز به روز بیشتر می شود. هزینه بالا و افزایش 5% برق را برای همیشه متوقف سازید. طبق آمارهای موجود نصب سیستم های سولار به طور متوسط $17,000 به ارزش منازل افزوده است.
با توجه به اینکه کمک های دولت متقاضیان سولار دوره محدودی دارد، همکنون ما در سولار لاجیک با استفاده از منافع این موقعیت استثنایی، با ارائه پیشرفته ترین سیستم های سولار بدون هیچ گونه سرمایه گذاری به یاری شما شنوندگان رادیو ایران میاییم. شرکت سولار لاجیک با کادری ورزیده و سابقه چندین ساله در طراحی و نصب سیستم‌های سولار، از شروع تا پایان کار شما را همراهی خواهد کرد و شما را به جامعه سبز پیوند می‌دهد.
هدف ما در سولار لاجیک کاهش هزینه برق و افزایش پس‌انداز شماست. 818-992-1443 818-992-1443 عضو 08 و 5050
Solar energy means cleaner and greener tomorrow for our children.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهر با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه تو یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چینو چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
کامیلا این اولین باری بود که با آژانس امیری به چین مسافرت کردی؟
آره سیما جون، اولین باری بودش که با آژانس امیری رفته بودیم چین. نمیدونی چقدر خوش گذشت، چقدر جاهای دیدنی تو چین رفتیم. همه جا سرویس خوب، راهنماها آگاه و مهربون و هتل‌ها همه عالی بودن. راستش اولین باری بود که این همه از مسافرت لذت بردم. تازه روز تولدم آژانس امیری منو سورپرایز کرد.
تسبیحات نیست میگن آژانس امیری تو خوب و بی‌نظیری.
تورای آژانس امیری به چین، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، مصر، برزیل و همه کشورهای اروپا زبان زد خاص و عامه. سفر بعدی من با آژانس امیری به ایتالیا.
تلفنشون چیه؟
818 758 2626 818 758 2626.
آژانس امیری چه خوب و بی‌نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید.
خواهش میکنم.
خب من صحبتم رو ادامه میدم که مشکل من دقیقا اینجاست که اون چیزی که الان دوست دارم هر دوی این رشته است. من نمیدونم
کدوم رشته عزیز.
مثلا من الان علاقه دارم به مدیکال اسکول و دارم هم خوب توش پیش میرم، معدلم بالا، جزء آنر سوسایتی هستم و یعنی درسم هم خوبه.
خب
حالا من نمیدونم این راه رو ادامه بدم یا اینکه یه مقداری توقف کنم، بیشتر در مورد اون رشته قبلیم که حقوق بوده بیشتر مطالعه کنم.
آخه اصلا مطالعه نداره. نه ببین عزیز، آخه برخی از اوقات مثل این که من بگم این کسی میخوام جوری نگاش کنم ببینم چی بیشتر در زیباییش پیدا میکنم. خب این حرف کمی کمی برای ثانیه ها و دقایقی شاید یه معنایی داشته باشه، ولی نه برای شما. برای رشته پزشکی و یا رشته حقوق یه مقداری باید نگاه کنید به دوره‌ای که اینا داره، شرایطی که هست. اگر شما حرفتون این است که من در خودم استعداد و توانایی اینو میبینم که یه رشته دانشگاهی رو تا آخر برم برای که یه بهره هوشی دارم یا یه توانایی هایی در خودم میبینم، خب این دوتا رشته پس درش به روی شما باز. موضوع دانشکده پزشکی در اینجا خلاصه میشه که شما قرار یه دوره 4 ساله‌ای رو در رشته هایی که مقدار مرتبط هست به پزشکی که مهمتر از همه و بیشتر از همه بیولوژی بخونید و بعد امتحان امکتتون رو بدید و وارد دانشکده پزشکی بشید. دو تا دوره 4 ساله دارید. در حالی که اگر شما بخواید برید رشته حقوق، با توجه به سابقه ای که دارید، اگر خیلی بتونید کمک بگیرید از گذشتتون، یه دوره 4 ساله لیسانسی رو که باید بگیرید مثلا بتونید 2 ساله یا 3 ساله تمام کنید، اگر این مقدار از واحدهای شما رو بپذیرن. و بعد از این که شما اون دوره 4 ساله رو یا 3 ساله رو هرچی تمام کردید، یه امتحان الست میدید و بعدم وارد دانشکده حقوق میشید که 3 سالم اونجا باید بخونید، بعدم تا بارتون رو بگذرونید معمولا همون نزدیک 4 سال میشه. بنابراین شما 4 سال هم بعد از این داستان لیسانستون در هر دو رشته طول میکشه که یا دکترای پزشکیتون رو بگیرید یا دکترای حقوقتون رو بگیرید، که البته با دکترای پزشکی معمولا در بسیار از ایالت نمیشه کار کرد، چون شما باید وارد مرحله تخصصی بشید که بین 3 سال حالا تا 7 سال بیشترش طول میکشه. نه اینکه اینا مهم باشه. حالا در خصوص رشته حقوق دو تا فاکتور عامل مهمی هستن. یکی این که وقتی من و شما در یک فرهنگی و با یه زبانی بزرگ شدیم، در این رشته‌ای که می‌خوایم، مسئله اصلی استفاده از کلام هست، حالا چه نوشتن و چه گفتن، و ضمناً آشنایی با زیر و بمهای فرهنگ هست. معمولاً کسی که در خارج بزرگ شده اون امتیازات رو نداره. یعنی شما در اینجا باید خیلی زحمت و کار بیشتری بکنید و کوشش بسیار تا بتونید جبران کنید یه مقدار عقب افتادگیتون رو در ارتباط با زبان، برای اینکه شما 24 سال اول عمرتون حداقل 23 سالش در امریکا نبودید، اونم دوره های اول، و دوم آشنایی با فرهنگ امریکایی، چیزی که بعدن توی دانشگاه حقوق مورد استفاده است. بنابراین عامل فرهنگی و اینکه شما ایرانی هستید یه مزاحمتی و یه مانع نسبتاً جدی سر راه دانشگاه حقوق هست، در حالی که در زمینه پزشکی نیست. پس بنابراین یه مقدار بعدم خود شما بر اساس حرفایی که من زدید خیلی اون رشته رو با علاقه و اشتیاق شروع نکردید و ادامه ندادید، بنابراین یه تجربه اون رو دارید. اینه که در امریکا توصیه همیشه یک این هست که اولا دوره دو ساله رو که جنرال ادویکیشنه یا هر چه واحداتون بپذیرن بگذرونید، بعدن یه مقدار در دوره لیسانس درس‌های متنوعی بردارید، حداقل شما میتونید مثلا علاوه بر درس‌های اصلی یا یکی دوتا هدفی که دارید یه مقدار درس‌های الکتیو از که انتخاب می‌کنید، درس‌های دیگر هم بردارید و خودتون رو با اون آشنا کنید، یا سر کلاس‌ها برید ببینید چه خبره، حداقل از نظر درس. ولی بعداً مهمتر چون محیط کار شماست به اون نگاه کنید که اصولاً فرض کنید خودتون رو چگونه فردی می‌بینید در زندگی زناشویی، اصلا می‌خواید ازدواج کنید یا نه، می‌خواید بچه داشته باشید یا نه، چند تا بچه می‌خواید داشته باشید و ترجیح شما چه هست. خود این مقدار تعیین کننده نوع زندگی حداقل برای شاید 7 8 سال 10 سال اول زندگی زناشویی شما، و خود اون اهمیت داره که چه میکنید. بعد از اون مهم این است که شما با چه نوع محیطی دوست دارید همراه باشید. اصولا نظام ذهنی و فکریتون کسی هست که اهل بحث و گفتگو و یا مقدار موافقت و مخالفت باشید، یا تیپ روانی شما اصولا یه نوعی است که برای برخورد آشکار خیلی راحت نیستید، بنابراین خب یه مقدار اینجا گرفتاری است، یا ممکنه یه حساسیت ها و یه حالاتی داشته باشید که با رشته پزشکی و بیماری و مرگ و اینها یه مقدار سازگاری و همخوانی نداشته باشه، پس اون رشته هم فعلا برای شما مسئله است. اما در یه جایی مانند امریکا شما تا زمانی که لیسانستون رو بگیرید، مخصوصا اگر یه مقدار تو انتخاب درس ها مواظب باشید، بعدن درها همچنان به روی شما باز هست. حالا ممکنه یه کار بیشتری بخواد یا یه مقدار جنبه جبرانی داشته باشه، ولی چون درها رو نبستن میتونید حرکت کنید. اینی که من الان فکر میکنم شما هر دو سه رشته‌ای که دوست دارید رو ترکیبش رو میتونید در دوره لیسانس داشته باشید، یعنی ببینید اولا چقدر از واحدهای گذشته شما رو قبول میکنن که مقدار شما رو شاید بتونه پیش ببره. گفتم دوره 4 ساله رو 3 ساله تموم کنید اگر بخواید به صورت دانشجوی عادی باشید. این دوره 3 ساله ای رو که شما انتخاب میکنید درس‌های مختلف متفاوت رو بردارید، یعنی شما میتونید درس‌های بیولوژی رو بردارید هم از اینکه پزشکی بخواید بخونید یا نه، شما میتونید چون علاقه من بودی البته شیمیتون رو نفهمیدم، ولی شیمی اگر برای راه به پزشکی خیلی معنی نداره، ولی اون به کنار درس‌های یه مقدار اجتماعی رو هم بردارید، ضمناً به خاطر اینکه زبان نقش مهمی رو داره انگلیسی خودتون رو در حد دانشگاهی بهتر کنید، برای اینکه چه پزشک بشید چه وکیل بخواید بشید یا هر چیز دیگه، به هر حال این زبان هم در جهت درستون کمکتون میکنه هم در جهت شغل و حرفتون. حتی اگر نخواید در امریکا زندگی کنید به هر حال یک ارزشی داره، تا اینکه درس‌های حاشیه‌ای بیخود بگیرید که احتمالاً دنبالش نخواهید رفت. اینی که من فکر کنم فکر این شاخه به شاخه پریدن رو برای آینده نگذارید. الان که بهتون اجازه شاخه به شاخه پریدن رو میدن بدون اینکه براتون ضرر و خطری داشته باشه، خب الان این کار رو بکنین. الان درس‌ها رو بردارید، علاقاتون رو مشخص‌تر کنید، تصمیم قطعی و نهایی رو نگیرید. همچنان تو محیط‌های فرض پرسری پیدا شده یک ماهی توی محیط مطبه دکتر توی بیمارستان حتی داوطلبانه کار کنید، با یه وکیل فرض کنید کار کنید، ببینید اصلا این محیط و اون شرایط و اون وضعیت رو از نزدیک ببینید تا اینکه بخواید صبر کنید بعدا ببینید 10 سال دیگه پشیمون میشید یا نمیشید. از همه اینا گذشته وقتی انتخابا بین خوب و بهتر عزیز که آدم نگران نمیشه. شما رفتید سر میز نشستید یا توی رستوران به شما میگن چلو کباب میخورید یا جوجه کباب، حالا یکیش هم بهتر از اونه، یا به حال به هر حال انتخاب بین بد و بدتر که نکردید، انتخاب بین خوب و بهتر کردید، حالا میتونستید انتخاب دیگری بکنید. بله، اگر قرار باشه هم اینقدر هم نگران باشه، هم فکر کنه خیلی زود ناراضی میشه، هم بخواد به خاطر اینکه سفارش چلو کباب رو نداده و جوجه کبابش اونقدر خوب نبوده احساس ناراحتی و پشیمونی بکنه، خب تو زندگی یه جای دیگه هست هم پاشیده میشه و به هم میریزه. بنابراین مادام که انتخاب بین خوب و بهتره اونقدر جای نگرانی نیست، شما هنوزم وقت داری، تازه تو محیط امریکا به نظر من اگر 3 سال دیگه که لیسانستون گرفتی تصمیم گرفتی اصلا یه چیز دیگه بخونید، میتونید یه دوره 3 ماهه 6 ماهه درس ها رو بخونید، حتی یه مقدار از این دانشگاه اضافه واحدا رو به شما بعد از لیسانس هم میدن، درس ها رو بخونید، حالا با فرض کنید 50 واحد اضافه علاوه بر لیسانستون لازم خواهید برید پزشکی بخونید یا رشته دیگه بخونید، در حالی که مثلا برای دانشکده حقوق اون وقت با تاکید و توجهتون روی امتحان السطتون بگذارید که نمره اون رو بالا ببرید که معدل شما به اضافه نمره السطتونه که دانشگاه بهتر رو برای شما در دانشکده حقوق فراهم میکنه یا در رو به روی شما باز میکنه، برید اونجا. اینی که این همه نگرانی و دودلی رو الان نداشته باشید، من اگر جای شما باشم و اگر شما رو درست فهمیده باشم، الان میرم درسمو فوق العاده خوب، یعنی درس رو با این نیت که این درس رو من میخوام به عنوان رشته تحصیلیم و شغلی انتخاب کنم و بخونید که نمراتون فوق العاده خوب باشه، که اون نمرات هم یه پایه‌ای به شما در زمینه‌های مختلف بده، هم بعداً مانعی سر راهتون برای رفتن به رشته‌های مختلف نباشه، لیسانستون رو توی ترکیبی از این رشته‌های مختلف و متفاوت میتونید بخونید، مخصوصا وقتی تقریبا دوره 4 ساله‌ای به اسم دانشکده حقوق ما نداریم و کسانی که میخوان حقوق بخونن یا زبان انگلیسی میخونن یا روانشناسی میخونن یا فرض کن جامعه شناسی میخونن یا بیشتر چون میخوان وارد کار سیاست بشن پولیتیکال ساینس میخونن یا فلسفه میخونن، همه اینا میتونه کمک بکنه. ولی اگر شما یه گرایشی به سمت پزشکی دارید، چرا مثلا فرض کنید که یه چیزی در جهت ترکیب روانشناسی و جامعه شناسی و بیولوژی نخونید، که اگر خواستید برید دنبال رشته حقوق روانشناسی و جامعه شناسیتون بیشتر کمک کنه، اگر خواستید برید دنبال رشته پزشکی بیولوژیتون کمک میکنه و در نتیجه راه ها رو برای شما باز میکنه. بعدم تازه این دودلی که دارید 6 ماه دیگه به یه سمتی بیشتر کشیده و کشانده میشید، 1 سال دیگه همینطور، 2 سال دیگه همینطور، وقتی به 3 سالتون مثلا برسه که امیدم حداقل درسای گذشته شما رو برای 1 سال یا چیزی نزدیک اون قبول بکنن، خب زمینه فراهم میکنه که انتخاب یه مقدار مطمئن تری بکنید. ولی بی خودی خودتون نگران اشتباه در انتخاب نکنید، چون انتخاب بین خوب و بهتره جایی برای نگرانی نیست، خود این یه مقداری سبب میشه که بی خودی تصمیم‌ها رو بخواید زودتر بگیرید، خودتون نظر روانی آسوده کنید، بعد احتمال انتخاب اشتباه رو کمی بیشتر میکنید. من همیشه عرضم به دوستانی بوده تا اونجایی که مجبورتون نمیکنن که انتخاب بکنید، اگر بهتر است که انتخاب نکنید. به همین جد است که من اگر دوستی روی خطش بیارن و بگن که من از 5 سالگی و 7 سالگی میخواستم وکیل بشم یا دکتر بشم، من بیش از اون که به اینشون امتیازی بدم، حتی اگر رفته وکیل و دکتر شده، فکر میکنم که بیشتر یه بازی کودکانه و یه لجبازی کودکانه است. بنابراین اون امتیازی نیست که ما در سن 5 سالگی یا 7 سالگی یا 9 سالگی تصمیم گرفتیم. هنوزم به نظر من شمایی که با توجه به شرایط ایران و به عنوان یه دختر در اون محیط حالا اومدید و اینجا به هر حال در قفسی شکسته شده و شما کمی هم بال و پر شکسته ای دارید که از قفس بیرون آمدید، به چه مناسبت الان میخواید یه تصمیم برای سفر دور پرواز خودتون بکنید؟ فعلا مثل یه اتومبیلی که اگر بخواد در تاریکی شب حرکت کنه احتیاج نداره بگه تمام راه من رو روشن کنید، میگه 50 متر جلوی من رو روشن کنید که من بدونم 50 متر بعدی کجا باید برم، با همون است که میتونه 50 کیلومتر که سهل 50,000 کیلومتر هم در شب رانندگی کنه اگر فقط بتونه 50 متر جلویشو ببینه. شما فعلا یه مقداری به همین نزدیکیتون نگاه کنید که انتخاب بهترتون چیه، و چون در اینجا ممکنه درها رو برای انتخابهای متفاوت و یا متنوعی که تو ذهنتون دارید باز کنید و از این که شاخه به شاخه برید و از این ور به اون ورم برید ناراحت نباشید. ما اون نگاهی که در گذشته بوده که آدم‌ها یه شغلی انتخاب می‌کنن و معمولا شغل پدری و مادری و تا آخر عمرشون با اون میرن، دورانش به سر اومده. امروز حرف این است که در قرن 21 آدم‌ها به طور متوسط 7 دفعه شغلشون عوض می‌کنن، نه محل کارشون رو. امروز رشته‌هایی بودن که روزی بیشترین درخواست کننده رو شالا نداره. البته برای من تعجب آوره، من سالهای قبل فراوون شنیده بودم که در ایالت کالیفرنیا در به در به دنبال پرستارن. این چند روزی که بودم با برادر من چون پزشکه به من گفت که الان با مشکل بیش از حد عرضه یا پرستارانی هستن که الان کار براشون نیست. و خب شما جامعه ایست که تازه تغییرات اساسی و بنیادی داره، 15 سال دیگه این همه توجهی که الان به حتی پزشکی و سالمردان میشه وجود نداره، برای که اون هجوم نوزادان یا بیبی بومرا میمیرند و میرند و بنابراین به یک باره الان تغییری که در درصد جمعیت سال خورده وجود داره در یه جایی ماننده هم امریکا هم اروپا به خاطر اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم افتاده به هم میرزه. بنابراین چیزی که هم اکنون تقاضای بسیار داره و ای بسا حقوق یه برابر نیم و دو برابر بشن، حقوق بعدا نصف خواهد شد و این تقاضا برای کار کمتر خواهد شد. یعنی ما با این جوها روبرو هستیم. ولی اگر یک کمی آدم تا حدودی واقع بین و امن و آرامی باشیم، حالا تازه 20% هم درآمد اون کم و زیاد بشه، زندگی به هم نمیرزه. برای کسانی با اون درآمد 10-20% کم و زیاد، نه چیزیشون شده و نه به هم ریختن. بنابراین عزیز، انتخاب درست خوبتون الان بکنید، درها رو باز بگذارید، هر زمان مجبورتون کردن تصمیم بگیرید و بعدم همیشه آماده باشید که تصمیمتون عوض کنید، برای که خوشبختانه اینا موضوعای نه مرگ و زندگی هن، نه مسئله ساختن و ویران کردن هن، بلکه انتخابای میان خوب و بهترن. و من دلیل نمیدم که خودتون رو شما بی خودی نگران موضوعای از این قبیل بکنید.
بعد ببخشید من که سوال داشتم ازتون، من در مورد رابطم در مورد ریلیشنشیپ هم میخواستم باهاتون صحبت کنم، نمیدونم من وقت دارم.
حالا میخواد من الان به پیام ها رستم ایده دیگه بودم، میخوای عزیزی یه وقت دیگه بیا که اصلا موضوع رو عوض کنیم، چون اگر الان تو موضوع ممکن دو قسمه، یه وقت دیگه بیا راجع به رابطه با هم صحبت.
باشه خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. تمنام شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشه.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گز گزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
Did you fail the California bar? You may be disheartened, but there is help out there. I'm one of the few bar tutors that will guarantee you pass the California bar, or I will refund you 100% of the money you pay. That's right. I am so confident in my comprehensive program that if you don't pass, I will refund you every dollar. Call me today at 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com. You literally have nothing to lose and everything to gain. That's 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com.
شنوندگان عزیز، آیا راجع به آی پی فون تلکام هاوس برای بیزینس شنیده ای؟ فوق‌العاده است. هم میتونه جای تلفن محل کار باشه و هم هزینه نصف میشه. میتونید تلفن میزتون رو با خودتون ببرین مسافرت و از هر هتلی استفاده کنید. مکالمه نامحدود با سراسر آمریکا و کانادا یا با هر شخصی در هر کجای دنیا که چه آی پی فون تلکام هاوس داشته باشه یا نداشته باشه، میتونید از نرخ‌های بسیار ارزان بین‌المللی استفاده کنید. مثل تهران 4.9 سنت و اسرائیل 1.9 سنت. مشتریان شما میتونن از 60 کشور جهان من جمله ایران از تهران و شهرستان ها مجانی به شرکت شما زنگ بزنن. تمام پیغام های تلفن شما هم به وایس میل و هم به ایمیل شما فرستاده میشه و نه تنها میتونید یک کپی از وایس میلتون رو برای همیشه در کامپیوترتون نگه دارید، بلکه از همه جای دنیا مجانی پیغاماتون رو گوش کنید. در ضمن به طور رایگان میتونید تمام فکس لایناتون رو بذارید رو شبکه تلگرام هاست که مستقیم فرستاده میشه به ایمیل شما. برای آگاهی بیشتر مشترکین داخل آمریکا میتونن با 1-800-818-7000 و مشترکین خارج از آمریکا با 1-310-289-9000 تماس بگیرند.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
شنوندگان گرامی، اگر مالیات بسیار میپردازید و میخواهید بدانید چگونه میتوانید آن را کمتر کنید، اگر از این نگران هستید که بعد از فوت شما چه اتفاقی برای عزیزانتان خواهد افتاد و چقدر از دارایی شما به آنها خواهد رسید و چقدر به دولت، اگر از این نگران هستید که شاید یک زمانی احتیاج به مواظبت و مراقبت پزشکی و حرفه‌ای داشته باشید و به این فکر میکنید که خرج ماهانه آن از کجا خواهد آمد و نمیخواهید این وظیفه را به فرزندان خود محول کنید، با من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، با تلفن 310-259-000 310-259-000 تماس بگیرید تا من راه حل ها را با شما در میان بگذارم. یک بار دیگر تلفن 310-259-000 و اگر میخواهید در قسمت ولی بنده را ببینید با خانم مودا 310-259-9900 310-259-9900 تماس بگیرید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که همین یک شنبه دوم دسامبر کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت. این کنفرانس با توجه به شرایط جهان و اوضاع ایران ورودیه $30 برای 4 ساعت خودش خواهد داشت. همچنین اگر البته فردا شب دوستانی همچنان مایل هستن به کنفرانس 4 هفته خوشبختی از دیدگاه علم در المپیک کالکشن تشریف بیارن، چون یک نفر پرسید، میتونن، ولی ما از 4 جلسه هفته گذشته اون رو داشتیم و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم که کمتر از 4 هفته به آغاز اون هست، یعنی از یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من از اروپا مزاحمتون میشم. توی شهر کوچیک دانشجوی زندگی میکنم، با یه گروه دوست صمیمی دارم، هممون دانشجوی دندانپزشکی پزشکی هستیم. سوال من راجع به یکی از دوستامه که این دوستم یه مشکلی داره، متاسفانه اکثر اوقات خیلی بوی عرق میده. بعد من با مرکز دوستش سمیش احساس میکنم که چه بدی بهش بگم، ولی خیلی آدم حساسی، اصلا نمیشه باش حد مطرح کردین مسئله رو. چند بارم با گوشه و کنایه با دوستو سعی کردیم بهش بگیم، ولی خودش عقیده داره که عرق نمیکنه و اگرم عرق میکنه اصلا عرقش بو نمیده. و تا الان با مثلا اگر با هر پسری اگر دوست شده، اونا ولش کردن بدون که بهش بگن دلیلش. ما هم حدس میزنیم به خاطر این بوی بد باشه، چون واقعا هیچ مشکل دیگه نداره، هم خوش قیافه و خوش برخورد و خوش تحصیل کرده است. حالا من میخواستم از شما بپرسم که چه شکلی میتونیم ما بهش مطرح کنیم؟
نه خیلی ساده است. اولا نمیدونم، اگر واقعا در یه همچین تصور و توهمی است که آدم چون مثلا به بوی خودش عادت میکنه یا اصولا بویای خیلی بدی داره که تشخیص نمیده و بعد نظر دیگران رو جدی نمیگیره، خب حالش خیلی بده. این درست مثل این است که شما من برسید بگید که مثلا مثل که روی پیشونید یه لکه مشکی سیاهیه و من بگم نه خیر، من میدونم لکه مشکی رو صورت ما، شما دارید میبینید. ما باید به قضاوت و نظر دیگران اهمیت بدیم در این گونه موارد که ما رو از بیرون میبینن، نه خودمون که از درون نمیتونیم خودمون رو ببینیم. اما راهش به نظر من خیلی ساده است عزیز. یه یادداشتی بنویسید بدونی که چیزی داشته باشه براش بفرستید، یعنی بگذارید هر جورم میخواد فکر بکنه که توی همچین تصوراتی دارید، همچین توهماتی دارید، به نظر من درست نیست. این رو با آدمای مختلف چک کنی متوجه میشی، از دوستات هم میتونی بپرسی، یه نامه براش بفرستید، یه ذره با توضیح بیشتر در این زمینه یه ذره دقتی کن برای اینکه این مسئله است. حالا فکر کنید این بوی بدنشه یا بوی عدم رعایت فرض کنید لباس و ایناشه، چون برخی از اوقات افراد لباسشون این مسئله است، برخی از اوقات بدنشونه، برخی از اوقات وقتی که فرض کن عرق میکنن است که دلیلش مقدار خوردن برخی از ادویه‌جاته، از جمله سیر که از بدن در حقیقت به یک بار گوگر رو میزنه بیرون، و یا پیاز که تغییرات به بعضی ها مثلا تغییرات بوی عجیب و غریبی داره. یعنی میدونیم که حتی شیر مادر برای بچه به دلیل تغییر در تغذیه مادر به هم میریزه و بدن هم همینطور. بنابراین افرادی هستن که در این زمینه مشکلاتی دارن، از مشکلات دهان، لثه است، دندان یا جهاز هاضمه است، و یا اصولا وقتی است که به هر حال فعالیت میکنن یا فعال میشن و بوی عرق بدنشونه، و اینا باید چک بشه عزیز. و غالب اوقات برخی از اوقات خوردن برخی از مواد غذایی اصلا دلیل اصلی و اساسی این مشکله، ولی اگر حتی وقتی که به تعریق یا عرق کردنش میرسه، ولی به نظر من یه جوری باید بهش بگیر، اصلا شرط دوست همینه. و حالا چون فکر میکنید یه حساس است و یه حرفای از این قبیل میزنه، یه نامه خیلی مشخصی بدون اسم بدون آدرس براش بفرستید و ازش بخواید که این موضوع رو با بقیه چک کنه و قضاوت نظر خودش رو به تنهایی مبنا قرار نده.
چون ما دقیقا میخواستیم همین کاری که شما میفرمانو بکنیم، ولی مطمئن نبودیم که کار درستی هست یا نه، چون خیلی حساسه، خیلی اصلا انتقاد پذیر نیست، اصلا نمیشه در مورد این صحبت صحبت کرد. میخواستیم اینجور باشه که هم ناراحت نشه، هم
که شما بذار بشه عزیز. ببینید من و شما تو زندگی مثل این که شما بگید من پزشکم ولی باید سوزن بزنم، خب طرف ناراحت میشه، خب بذار بره بمیره. من اصلا دلیلی برای این کار نمیبینم. به نظر من شرط دوستی همینه، برو اگر یه آدمی حساسه همونجا هم بشه اشاره بکنید که ما فکر کنیم این همه حساسیت تو و در این حال انکار تو یه مسئله جدی روانی است، و این رو با یکی صحبت کن، مطمئن بشه که ماها اشتباه میکنیم یا من اشتباه میکنم. من نمیخواد به صورت جمع رسید من اشتباه میکنم و امیدوارم که من اشتباه کنم، ولی لطفاً این رو چک کن با یه آدمی صمیمانه صادقانه حرفاتو بزن و ببینی که نظر من به عنوان یه دوست تو این گونه است، و بعدم این همه حساسیت و شکنندگی معنی نداره. علاوه بگذارید دوستان شما عیب و ایراد از شما بشنون، ناراحت بشن، به هم بریزن، شاید برن براش کاری بکنن، تا اینکه بگذارید بعدن یه کسی خوردشون کنه و دیگه ازشون چیزی باقی نمونه. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم آدم درباره مسئله دوستش یا اصلا درباره کشورش، ما دو تا چیز که معمولا بیشتر نداریم، یکی ناممونه، یکی نانمونه. اگه حاضر نباشیم نام و نانمون رو به خطر بندازیم اون زمانی که، یا هزینه کنیم اون زمانی که ضروری است، که دیگه ادعای دوستی و علاقه نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین به نظر من حتی اگه بفهمه اون ناراحت هم بشه بهش، من اصلا اهمیت نمیدم. من البته جای شما بودم صمیمانه و صادقانه بهش میگفتم، ولی چون میدونم روش و راه شما ها متفاوته، به نظر من هشدار رو بهش بدید. ولی دیگه اگر اینقدر میخواد در تاریکی و در افکار غلط خودش بمونه، خب دیگه اون انتخاب و تصمیم اون، بیش از اونم شما نه وظیفه و مسئولیتی دارید، بگذارید هرچی میخواد بشه بشه.
بعد اگه ما این نام ناشناس بدیم، من از اون طرف نگران بودیم که به ما میگه که شما که دوستم بودین چرا بهم نگفتین.
اصلا مهم نیست.
اگه شما رو دوستانه بگیم میگه که
چرا. نه نه اولا نه، کسی دنبال بهانه میگه
برای
نه نه صبر کنید. فرض کنید اصلا نامه رو گرفت و اومد گفت که من میدونم شما که دوستی چرا نگفتی. میگه ازت میترسیم بابا جان، تو وحشتناکی، تو ترسناکی، شکننده، خرد میشی، میریزی کار دست ما میدی. از این بابت ما قضاوتمون غلط بوده، متاسفیم، خوشحالیم که تو گردنت کلفت و به این چیزا بادها در حقیقت بید تو نمی لرزه، تموم شده رفت. ولی این که نگران باشی نه بابا جان، اگر واقعا اینقدر موضوع جدیست به صورت که شما میگید، اصلا وظیفه شماست بگید، اصلا مهم هم نیست شما چی فکر کنید، ولی دلتون میخواد چون جمع دوستان است یه نامه بنویسید با همکاری هم، و اون دوتا نکتر هم بگید ما به این دلیل، من به این دلیل نگید ما، من به این دلیل نامه نویسم که تو رو یه مقدار حساس بینم، من به این دلیل نامه نویسم که فکر میکنم اینو شاید از کسی یا کسانی شنیده باشی و این کار میکنی، ولی این راه و روش درستی برای تو با این چیزای جنبه‌های مثبتی که داری نیست. علاوه از حرف من، منم اگر می‌خوای ناراحت بشی بشو، متاسفم ولی من فکر کردم این کمترین کاری است که من میتونم برای دوستم بکنم.
آها بله خیلی ممنون
دست
شما در نکنم.
مرسی لطف کردید. مرسی عزیز. رادیو بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
من میخواستم یه سوالی از حضورتون بکنم. برای کودکان، برای بچه ها سالی هست که مثلا در سنی باشن که وقتی پدرشون از دست میدن برایشون کمتر بهشون اثر بذاره یا نه همچی چیزی نیست؟
نه حتما نست عزیز. بچه ها تو سنین مختلف واکنش مرگ عزیزانشون رو متفاوت نشون میدن، آسیب و تأثیراش هم خیلی خیلی متفاوته به طور کلی. یعنی یه بچه 1 ساله با 4 ساله، با 8 ساله، با 12 ساله یا 16 ساله خیلی فرق، همون بچه، برای که پدر یا مادر رو یا عزیزانش رو کی از دست بده. دوم مهم این است که اون از دست دادن چه تغییراتی رو در زندگیش به وجود میاره، چون برخی از وقت به دنبال از دست دادن عزیز خیلی چیزای دیگه هم خراب میشه، خونه و هم میریزه، خانواده و هم میریزه، وضع مالی دگرگون میشه، یا به هر حال به دلیل اون آسیبی که خوردن بقیه اون فرصت و امکان رسیدگی به بچه رو ندارن. تازه این بچه پسر یا دختره، چه مقدار با اون آدمی که از دست داده مرتبط و نزدیک بوده، یه دونه بچه از دو تان یا شیش تان، یعنی همه این عوامل نقشی دارن. ولی اون چون پرسش مشخص شما سنه معلومه، فرض کنید بدترین سن از دست دادن پدر و مادر و یا جدایی میشه گفت مثلا بین 7 تا 13، اوجش 8 تا 12 سالگی است. یعنی اون موقع بعد مثلا فرض کنید یه بچه 2 ساله وقتی که پدر یا مادر رو از دست میده، برای یه مدتی اون همبازی و اسباب بازیشو از دست میده. ای بس و اگر بقیه و دوربریای مقدار مواظبش باشن، حتی یه ماهی بعد اصلا یادش نباشه. یعنی اصلا موضوع تقریبا 95% منتفی است. در حالی که اگر این بچه 10 سالش باشه و پدر یا مادر از دست بده، ای بسا نه تنها تا 5 سال بعدش هم گیر و گرفتار باشه، تا 50 سال بعدش هم گرفتار باشه. بنابراین دورهای سنی هستن که مسئله بود و نبود عزیزان و اطرافیان برای افراد کم اهمیت و یا پر اهمیتن. ولی خب متاسفانه ماجرای مرگ که در اختیار ما نیست که تصمیم بگیریم چه زمانی احتمالاً بهتره یه فرد بمیره. کاش می کمتری بزنه، مگر امیدوارم که چنین نباشه که کسی فکر خودکشی داشته باشه.
آخر قربان من 3 تا بچه دارم، 2 تاشون 2 قلوان 6 ساله، 1 5 ساله.
آها.
و به من در 20 سال پیش دیاگنوز ویت کانسر شدم و میگن تا the maximum I have may probably maybe 3-5 years max. So دارم فکر میکنم بچه هم درست میفتن همون موقعی که
خب ببینید، اولا یک این همینجوری عرض میکنم، با پیشرفت های علمی امیدوارم این مسئله این گونه نباشه. دو، اگر چنین هست که گفتنش هم برای من اذیت کننده است، شما نوع رابطتون رو با بچه ها و اصولا نه اینکه موضوع رو باشون مطرح کنید، نمیدونم میدونن بچه ها یا نه، بچه ها خبر دارن یا نه؟
میدونن. من چون 2 دفعه رفتم بیمارستان عمل کردم، اومدن من دیدن، میدونن که من تقریبا یه ذره مریضم، ولی نه زیاد نمیدونن.
اوکی عزیز، به هر حال ببینید، اولا دلیل نداره با این موضوع الان آشنا بشن، و بعدم نوع آشنایی با موضوع به صورت یه بیماری است که میآید و میرود، این همون ماجرای بیمارستانی که اشاره فرمودید. اما نوع دو تا کار رو باید کنید. یکی نوع رابطتون رو نباید، که البته این ذره کار داره، با اونا به گونه ای مرتبط کنید که ماجرای به هر حال بودن کنار شما یا نبودن اونا فکر کنن خیلی چیزا یا همه چیزا به هم میریزه، چون برخی از اوقات اون موضوع اصلی و اساسی. و دومی که یه مقدار اونا رو در ارتباط با هم و دیگران آنچنان قرار بدید که سهم شما در ذهن و زندگی اونا به جایی که مثلا 30% باشه 10% باشه. و به همین جد است که نوع برخورد شما با اونها طوری است که خیلی جایی نداشته باشید تو زندگیشون که حالا اگر این اتفاق که امیدوارم به گونه ای نیفته افتاد، اونا اذیت نشن و خود شما هم یه مقداری با فاصله گرفتن کار رو برای خودتونم فعلا ساده تر میکنید. به همجرد است که تو اون زمینه اگر با کسانی که مقدار آشنایی دارن به مراحل رشد ذهنی کودکان و ارتباط شما کمک بگیرید میتونن یه ذره اوضاع رو بهتر کنن. بعدم البته در این زمینه موضوع این که با همسرتون چه ارتباطی دارن، با مادرشون، و ضمناً بعدش تغییراتی که در زندگی پیدا میشه اگر بتونید تا اونجایی که ممکنه اونا رو به حد اقل برسونید و یا چیزایی از این قبیل
زیاد بهشون اثر نکنه.
نه و بعدم ببینید ما تو دنیایی هستیم که متاسفانه اونجا که به طبیعت میرسه اساسش بر ظلمه دیگه. قانون طبیعت قانون ظلمه، تازه یه چیزی رو هم که میزازه باید حتما خراب کنه و بنابراین ما در این دنیا قرار نیست در جهان طبیعت انتظار عدالت داشته باشیم، اساسش ظلم است. بنابراین شما هم خودتون رو به هر حال و کمی هم بچه ها رو البته با توجه به سنشون عرض میکنم با این واقعیات باید آشنا کنید، ولی حالا امید من این است که همون اندازه که تا به حال این فرصت نسبتاً طولانی 20 سال داشتید بیشترش رو هم داشته باشید و پیشرفت‌های علمی و جهش‌های علمی خوشبختانه این امید و نوید رو میدن و آرزو میکنم که اصلا این گفتگوی من شما بی مورد باشه.
ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. من یک سوال دیگه هم از حضورتون داشتم.
منو بذارید ازتون متأسفانه من پیام‌ها رو استم، ولی اگر فکر کنید چون موندن رو خط ممکنه مسئله باشه میتونم اگر اشکال نره پشت خطم باهاتون صحبت کنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
Stage 1 Production proudly presents شب‌نشینی سال نو 31 دسامبر یونیورسال هیلتون با حریر صدا مارتیک December 31st, 2012 مارتیک live at the Universal Hilton Los Angeles. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stage1production.com دیدن کنید. شنبه دوم مارچ لس آنجلس در انتظار رویارویی با جاودانه بی‌تکرار صدای همیشه ماندگار داریوش. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030. تهیه بلیط از همکنون در ticketmaster.com.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
سلام رویا جون.
سلام نازی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش من دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره، فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدیدترین تکنولوژی؟ زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه، 818 298 7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
ببین اعصابم از دست رئیسم خورد شده، نه اوورتایمم میده نه پولمو درست میده، همش داره بهم هارد تایم میده، همش منو کوچیک میکنه چون ایرانیم.
فکر میکنی به خاطر ایرانی بودنته؟
نه، فکر میکنم با همه میدلیسترنا اینطوریه.
من یه وکیل خوب میشناسم، رادنی مصریانی.
آه میشناسم، راجبش زیاد شنیدم.
همونی که میگن وکیل شناخته شده یه جامعه ایرانی. من یکی از دوستام یه کیس هراسمنت داشت، رفت پیشش.
ایرانی بود؟
نه بابا، امریکایی بود، ولی کیسش رو عالی انجام داد.
تلفنشو داری؟
یک دقیقه صبر کن.
mesrianilaw.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
یاد داشت کردی؟ خیلی ساده است، 866-99 وکیل.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم، پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان ارجمند، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو ایران جلب می‌کنم. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت ابتلا به بیماری ایدز در میان نوجوانان 11 تا 13 سال در ایران زنگ خطر بزرگی به شمار می آید. به گزارش خبرگزاری مهر در ایران، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس آماری را در این زمینه ارائه نکرد، ولی گفت اطلاعاتی که به دست آورده حاکی است ایدز به سنین پایین و حتی نوجوانان ایرانی سرایت کرده و این را باید یک زنگ خطر تلقی کرد. در همین ارتباط عباس صداقت رئیس اداره مبارزه با ایدز در وزارت بهداشت گفته است در حال حاضر تنها 100 کودک و نوجوان خیابانی به ایدز دچار شدند و اولویت‌های مربوط به مبارزه با ایدز باید برای زنانی صورت گیرد که یا به این بیماری مبتلا شده و یا در خطر مبتلا شدن قرار دارند. پارلمان کشور هند برای چندمین بار موفق به رأی‌گیری درباره بازگشایی سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ خارجی از جمله والستریت والمارت امریکا در هند به دلیل اعتراض‌های گروه‌های مخالف نشد. به گزارش رویتر، دولت هند می‌گوید بازگشایی فروشگاه‌های این کمپانی‌های بزرگ در هند از یک طرف درآمد بیشتری را نصیب دولت و مردم می‌کند و ضمناً کالاها و مواد خوراکی جدیدی را در اختیار صدها میلیون مردم هند قرار می‌دهد، ولی مخالفان می‌گویند حدود 450 میلیون نفر کسانی که بازرگانان خرده‌پا در هند هستند در رویارویی با هجوم کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی و تبلیغات و عرضه کالاهای آنها ورشکست شده و از بین می‌روند. هند با جمعیتی حدود 1.1 میلیارد نفر می‌تواند بازار بسیار خوبی برای کمپانی‌های بزرگ ارزان قیمت جهان باشد. مطبوعات چاپ انگلستان گزارش دادند پرنس چارلز ولیعهد این کشور از اینکه ممکن است هیچگاه به عنوان پادشاه انگلستان برگزیده نشود به شدت ناراحت است. وی که اینک 64 سال دارد و در سنینی قرار دارد که اغلب مردان دیگر جهان خود را بازنشسته کرده اند، همچنان در انتظار آن است که زمانی لقب خود را از ولیعهدی به پادشاهی تبدیل کند و این در حالی است که مادر او الیزابت دوم ملکه انگلستان تاکید کرده است به هیچ وجه در نظر ندارد قبل از آنکه فوت کند سمت خیش را ترک نماید. وی اینک 86 سال دارد ولی سابقه خانوادگی او نشان می‌دهد که همچنان 10 تا 15 سال دیگر می‌تواند ملکه انگلستان باشد. مادر او با عنوان ملکه مادر در 101 سالگی جهان را بدرود گفته بود. به گزارش مطبوعات انگلستان، ملکه آن کشور الیزابت دوم که اخیراً 75 مین سال سلطنت خود را جشن گرفت، از 48% طرفداران خود در انگلستان برخوردار است، در حالی که میزان محبوبیت فرزند او پرنس چارلز تنها 21% است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 ایم رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی متشکرم از برنامه خیلی خوبتون. سوالی که من داشتم درباره اتفاقی بود که برای من افتاد. من 3 هفته پیش در مسافرت نزدیک بود از جای پرت بشم. داشتم پرت میشدم که خودم بهش سنگ گرفتم و تونستم نجات پیدا کنم، که این اگه میفتدم مرگی 100% بود.
میتونم بپرسم چه جور جایی بود که شما اونجا تو این خطر؟
من افتادم توی آب آبشار. این آب آبشار من با تلبش جایی که دیگه آبشار میرفت پایین، من خودم تونستم به سنگ بگیرم.
شما از قبل اون متوجه نبودید سرعت و شدت آب رو؟
سرعت رو افتادم تو اون آب. بله. بعد اونجا آویزون بودم و یعنی آخرین سنگی که میتونستم خودم نجات پیدا بدم و یکی اومد منو کشید بالا.
چقدی تو اون شرایط بودید؟
اصلا تو آب یا تو دم به سنگ؟
هر دوتا. یعنی چه مدلی؟
همه چیز خیلی سریع بود. تو آب اصلا نمیتونم حد بزنم، چون فکر کنم یه 40-50 متری منو با خودش برد، احتمالا یه طول کشیده. به سنگم والا به پایین نگاه کردم، به عقب نگاه کردم، به بالا نگاه کردم که مثلا یکم شرایط رو ببینم. میدونم شاید نمیدونم 30 ثانیه یک دقیقه، ولی اصلا نمیدونم، همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. خلاصه
چطور شد که تونستن شما رو ببینن؟ یعنی بودن دور؟
نه، با گاید بودیم. اون گاید که اومد منو گرفت کشید بالا.
خب
قرار بود نظر من صبح بخورم برم اون تو، ولی خب دو تایی با هم رفتیم اون تو، یعنی اونم با من سرخه ولی تونست خیلی سری خودشو بکشونه بیرون. یعنی من وقتی افتادم تو آب پاش خورد به صورتم، فهمیدم اونم با من افتاد تو آب. بعد دست پا زدم که خودم یه جوری نجات بدم، دیدم نمیشه. آب خیلی قوی بود دیگه. تا جایی رسید که با خودم فکر کردم دیگه تمام شد همه چی، منتظر بودم بیفتم. بعد سعی کردم این سنگی رو بگیرم که دست بودم به دستم رو بستم که از پایینم این سنگی رو بگیرم که سنگی من تو دستم. خلاصه بعد چند روز بعدش همچنین یه جوری مثلا زا می رفتم تو خیابون، یا کلن مثلا زندگی رو با چش دیگه می دیدم. ولی خب یه جوری مثلا احساس می کردم، بعد خیلی می کردم مثلا جای من دیگه اینجا نیست، یا باورم نمیشد که مثلا ما هنوز زنده ام. یه جوری که انگار مثلا من نباید اینجا باشم، یا الان لیاقت من نیستش که الان اینجا باشم، یا باورم نمیشد. بعد دیدم که هرچی میگذره یه جوری خب درباره موضوع فکر میکنم زیاد، ولی از این طرفی هم همچنین خاطره هاش داره کمرنگ میشه. یعنی بعض وقتی فکر میکنم شاید پرد شدم تو کمام، اینکه زنده موندم خیال دارم میکنم، یا اینکه اصلا همه چیز خواب بوده. در صورتی خب میگم خواب نبوده.
شما چند سالتون عزیز؟
من 31.
البته یه مقدار آدم تخیلی هستی تو.
از کجا میدونید؟
نه نه، نظام ذهنی فکریتون دیگه خیلی، اینکه اون حادثه به عنوان حادثه واقعا وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی اجتماعی بعد از حادثه است، پست تروماتیک استرس دیسوردره در حد اگر داستان این گونه است که شما میفرمایید، رو اصلا من توش تردید ندارم و بنابراین برات باش بر کاری بکنید، چون این یه سمیست یا یه میخیست تو وجود شما. این که در
سوال من دقیقاً همینه، چون من مثلا الان بعد از اون چند روز که خیلی حیف با خودم فکر میکردم عجب شانسی بودم اینا، خیلی همه چیز الان بعدم برگشتم به زندگی دیگه، اون موضوع تقریبا فکر میکنم خیلی کوچیک شده. حتی بعد دوستان که تعریف میکنم، دوستان میگه تو انگار داری یه ریپورت میدی یه همچین اتفاقی برات افتاده، یعنی یه جوری تعریف میکنی انگار خیلی مثلا این چیز آره اینجوری شد و اونجوری شد. و بعد یکم همینش برام سواله، چون مثلا بعض وقتا پیش نظرم میره تو خیابون مثلا ماشین نزدیک بزنه ترمز میگیره، قضیه رو بعد 5 دقیقه 10 دقیقه آدم فراموش میکنه. میخواستم همینم میخواستم اشنا
بفتم برای منم این جوریه. نه ببین عزیز، نه موضوع جدیست و اینکه شما اون رو پس بزنید یا کمرنگ بشه معناش این نیست که در وجودتون نیست. این موضوعی از این قبیل، اونم با مسئله مرگ، اونم برای به هر حال یکی دو سه دقیقهی بوده که عمیق و سنگین در وجود شما نشسته و تازه کمکم جان.
یکی دارم بگم بعدش من مجبور کردن ادامه بدم اون رو، توی مثلا جنگله استوایی بود، گفتن راه برگشت نداری باید همینو بری.
خب حالا اون رو با قید احتیاط میتونستید درگیر ماجراجویاش نشید، یا شاید هم اون قد اهمیتی نداشته.
نه یعنی گفتن، آخه گفتم من دیگه نمیام اونجا نشستم، سنگ گفتم من دیگه تکون نمیخورم از شو. یعنی اولش که مثلا یه چیزی شکلاتی دارم بخورم که مثلا اصلا آروم بشم، بعد اونجا نشستم گفتم من دیگه این کار نمیکنم. ولی گفتم بعد بیای تو راه برگشت نیست، چون اونجوری که ما از بالا اومدیم پایین نمیشه دوباره دم کوه اونجوری بره بالا. بعد پایینش هم که میرفتیم باز دوباره یک قسمتی بود که دوباره خیلی خطرناک شد. من اونجا وسط داسته بودم، گفتم من نمیام از این سخت بدر میشدیم و جای پا مثلا یه تیکه 2-3 سانتی بود که فقط نفی پا میتونستم بزن، وگرنه باز رو میفتدم تو همون آبشارش مثل کسکیت بود پله به پله اینگاه چه تیکه جلو ترباز میفتم دوباره همون جوری میشم. ولی یعنی یه چند ساعتی باز بعد میرفتم پایین اونجا ها تا جایی که بله خب از جایی که شد دیگه از اونجا رفتم که نه.
حالا اون البته میتونسته مفید یا مضر باشه بسته به اینکه شما بهش چگونه نگاه میکردید، چون اون میتونست یه مقدار درست است یه زخمی دارید ولی حواستون رو به یه چیز دیگه پرت کنه. ببینید عزیز، کاری که باید بکنید با یه کسی که متخصصی است که معمولا به عنوان EMDR میشناسیم، Eye Movement Desensitization Reprocessing، دوستانی که تو کار استراب و وسواس و اینا هستن معمولا با این تکنیک ها آشنا هستن. شما کجا زندگی میکنید؟
کالیفرنیا جنوب کالیفرنیا.
خیلی خب، اگر اینجا هستید به من تلفن کنید، چون تو منچه لس آنجلس یا اورنج کانتی دوستانی رو میشناسم که از طریق این سیستم میتونن مشکل حل کنن، چون مواردی از این قبیل که به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر هست، یعنی یه حادثه‌ای که زمینه وحشتناکی داره و سیستم رو میتونه به هم بریزه، باید به درستی باش برخورد بشه و اونطوری گفتم درست مانند میخی یا سم و زهری که تو وجود انسانه باید اون بیرون بیاد، و الا درست است که پنهان میشه، درست است که حتی برخی از اوقات یه شجاعت کاذبی هم ممکنه به شما بده، بعدن شروع میکنه به یه مقدار فلش بک ها، یعنی اون منظره ها اومدن، بعد هر چیز دیگه ای رو به تدریج به اون مرتبط کردن و به اینش انقدر قدرت و نیرو میدید که کاملا میتونه تو وجود شما پخش بشه و اون وقت خطر انگزایتی اتک و پنیک اتک دارید اون، و بعدم یه مقدار برخی از اوقات رفتن به سمت حالتهای وسواس گونه در یه زمینه هایی، و یا حتی دست به یه مقدار کارهای شجاعانه که اصلا در شجاعتی نیست دارن، ریسک و خطرهایی رو قبول میکنید. ببینید مثلا همون جمله‌ای که شما به خودتون گفتید که البته جمله غلطی بود، که مثلا من لیاقت این زندگی ندارم، شما کاری نکردید که لیاقت چه از دست
نه نه که لیاقت ندارم، فکر کردم الان من اصلا باورم نمیشه چرا من اینجا هم جای من اصلا اینجا نیست، فکر کردم الان یه همچین چیزی آره یکم برام عجیب بود که چرا من اینجوری فکر میکنم.
ده خب همینا خطرناک، یعنی بعضا به جایی میرسید که مثلا فکر کنین عمر شما تموم شده، اینو به شما اضافه دادن، پس حالا میشه خرجش کرد. مثلا چجوری خرجش کرد؟ حالا بیا یه ازدواج بی خودی هم بکنیم، میدونید، حالا بیا اصلا پشت پا بزنیم به کار و درس، خطر اینجاست، یا یه زندگی رو به هم بزنم. یعنی ببینید شما
یه خورده اینجوری هست، یعنی یه خورده از اون روز به بعد همه چی رو یه ذره مثل بونوس دقیقا همونجوری که گفتیم، ولی از اون یعنی میبینم، یعنی فکر میکنم الان هر اتفاقی بیفته من میتونستم اونجا مثلا مرده باشم اون موقع اون روز 5 نوامبر، پس دیگه همه چیز بونس از هر چی مثلا خوشحالم.
نه خب معلوم نیست اینجوری باشه، یعنی خب من از اینکه شما از هر چی از خوشحال باشید قدر زندگی رو بدونید خوشحالم، ولی احتمال اینکه زندگی رو بی خودی مصرف کنید نگرانم. یعنی ببینید مثلا فرض بفرمایید که شما هستید مثلا علاقه اینقدر اشتیاقی به درس و کار نداری، حالا دنیا بس افکار مردن، پس بنابراین ولش کن بیا مثلا یه جوری همین گونه زندگی کنی، بعدم فشار بهتون بیاد، بازم نمیگم شما این بیا از مواد مخدر استفاده کنی، اینا خطر هسته.
بله نه اونجوری نشدم،
نه 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 خواهید تو ظرف سه هفته که اینجوری نمیرسید، و معمولا این تأثیرش دو ماه بعد شروع میکنه خودشو بیرون زدن.
آه،
این است که به نظر من اگر شما یه روانشناسی رو پیدا کنید که EMDR نداشتید، من به دفتر من تلفن کنید، من دوستان رو بهتون معرفی کنم، اونا با این سیستم میتونن کمکتون کنن که این زهر و سم رو از بدنتون بیرون کنید و در نتیجه آسیبای از این قبیل رو دیگه نداشت باشید.
بعد از اون اتفاق میگم بازی چند ساعتی بعد میرفتیم کنیم که به جایست مثلا به شرط جنگل در اومد، مثلا جایی که قبلش راحت پیاده میرفتم از روی سنگ خطر اونقدر سر خوردن نداشت، و بعدش من هم تقریبا همه چهار اصفا می رفتن
که
خیلی مطمئن باشم، یعنی بعد جاها دامنه چهار اصفا می ده، ولی مثلا آره یعنی بازم با وجود این که مثلا خیلی بیشتر محتاط شدم و مثلا اینا بازم این خطرها رو به نظر شما داره، یا این که اینجوری که آدم یا به این اکستریم یا به اون اکستریم خیلی
فرقی نمی کنی. به هر حال ببینید عزیز، شما مانورای دوگانه‌ای خواهید کرد، از یه طرف کارهای شجاعانه می‌کنید، از یه طرف در یه زمینهای ترسو میشید، و چون هر دو دور از شماست و دور از واقعیت بهتون هر دو طرف آسیب میزنه، چون زمانی که کاری که باید بکنید نمی‌کنید به خاطر وحشتش، چون زمانی که کاری که نباید بکنید می‌کنید به خاطر اینکه اهمیت نمیدید، خب این همه چیز به هم می‌ریزه، تمام معادلات واقعی شما رو در ارتباط با شما و زندگیتون به هم می‌ریزه. به همین جهت است که باید این مشکل حل بشه، درست مثل این است که شما یه میخی در پاتون باشه، خب حالا سبب میشه از یه طرف تو خونه بمونید مثلا کتاب بخونید، ولی از جانب دیگه مانع از این میشه که فرض کنید به یه مهمونی که می‌خواستید برید، یعنی هر دو طرفش هزینه برای خودش داره، ولی این انتخاب واقعی شما نیست، و چون انتخاب واقعی شما نیست همیشه عیب داره و ایراد داره. به همجاست که شما با یه متخصص صحبت کنید. خوشبختانه
دوباره یک سال میدونم اینا اینجوری، ولی این نکته رو من شاید واضح نگفتم.
پس بذار از شما صبر کنید روی خط باشید، برای که ما پیام هستیم روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
انجام امور شورت سیل و لون مودیفیکیشن را به دست توانایی خانم میشل مزارعی متخصص این کار بسپارید. میشل مزارعی با بیش از 20 سال سابقه در خرید و فروش املاک همین جمعه 12 ظهر در همین رابطه با شما گفتگو میکند.
میدونیم که من آشپزیم خوب نیست.
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردید؟
خوشمزگیش مال گرانت آشپزخونه است.
آقای شهرام بروخی، شما چقدر تبلیغ این سنگ‌های سانکرست خودتون رو می‌کنی؟
تبلیغه؟
کامان.
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف ستون کرست. ستون کرست در نورث هالیوود.
لابد سنگ‌های ستون کرست باعث ازدواجم میشه.
تصور کنید منزلی رویایی با سنگ‌های طبیعی ستون کرست، البته در آشپزخونه، دستشویی‌ها، فایرپلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟
آمار
ستون کرست 818-503-0606 818-503-0606.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
من فرهنگ هلاکویی پنج روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید خدمت شما درست جواب دادید، من فقط میخواستم مطمئن بشم که فرقی نمیکنه این فاکتوری که الان دوباره تاکید میکنم روش، اینکه تمام قضیه شاید 1 یا 2 دقیقه بیشتر طول نکشید. مثلا مثل آدم میتونه سرطان بگیره، چند ماه با این سرطان میجنگه، این
دونش نجات پیدا میکنه، یعنی که این مثل این قضیه که نه اصلا فرقی نمیکنه. پست تروماتیک استرس دیسوردر یه چیزی وارد بدن شما شده، باید به درستی بیرون کشیده بشه. میتونه 5 ثانیه هم باشه عزیز، زمانش مهم نیست. به همجاز که حوادث بعدی میتونه مثبت یا منفی باشه. بله، وقتی من و شما در این زمینه ها فکر میکنیم یه احتمال و خطری هست، چرا مشکل رو حل نکنیم؟ حالا این یقی که در وجود من و شماست 1 میلیمتر رفته تو یا 1 سانتی‌متر، بگذارید درش بیارن، خاطر اون آسوده بشه که تمام و کمال بیرون ریخته. و چون در این زمینه پیشرفت‌های علمی کاملا صورت گرفته، من فکر کنم بهترین کار این است که شما مراجعه بکنید و مسئله رو یک بار برای همیشه حل کنید.
حدوداً چند جلسه طول می‌کشه؟
معمولاً 4 تا 6 جلسه حد اکثر. معمولاً حتی 4 جلسه براش کافی است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، بفرمایید.
سوال من در رابطه با دوستم هستش.
ببخشید کمی اگه میشه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم جان.
بله، من 21 سالم هستش و از 5 سال پیش هم دوست شدیم و همیشه رابطه ما خیلی خوب بود. خیلی این رابطه برای هر دومون خیلی ارزش داشت.
اون آقا چند سالشه؟
21 سال.
گفتید امریکاییه، چون یه چیزی وسط اون صحبت ها من شنیدم. ایرانیست یا امریکاییست؟
نه ایرانیه، ما از ایران با هم دوست بودیم.
شما چه مدتیست امریکا هستید؟
من 1 ساله که اومدم.
ایشون چی؟ ایشون با شما اومدن یا نه؟
ایشون از 3 سال پیش با خانوادش به کانادا مهاجرت کردن.
خب پس شما 3 سال از هم جدایید؟
در واقع 2 سال، چون از 1 سال پیش من اومدم امریکا و تقریبا هر چند وقت یه بار اون میاد امریکا به من سر میزنه.
اوکی، خب.
و زمانی که ایران بودیم هیچ مشکلی نداشتیم با هم، البته مادرشون از همون موقع با رابطه ما مخالف بود، ولی چون که وارد برخورد مستقیم با من نشده بود، من هیچ وقت هیچ عکس العملی نشون نمیدادم یا اصلا در امریکا هم صحبت نمیکردیم. مثلا از وقتی شروع شد که من به امریکا اومدم و مادرشون بارها به من تلفن کرد یا به مادرم تو ایران و توهین میکرد، تهدید میکرد و هر کاری که باعث آزار من و اون میشد و انجام میداد. مثلا نامه‌ای که من برای دوست پسرم نوشته بودم و باز میکرد و میخوند و بعدم میومد اینو اعلام میکرد.
علت و... مخالفت این مادر چه است یا ظاهراً چه دلیلی برش داره؟
از شخصیت من هیچ وقت ایرادی نگرفته بود، ولی هر دفعه بهونه‌های عجیب می آورد. مثلا تهمت‌هایی به من می‌زد که هیچ مبنایی نداشت، یعنی کاملاً
نه. حالا می‌خوام ببینم چرا فکر می‌کنی این مخالف بود؟ آره، یعنی دلش نمی‌خواست پسرش با کسی دوست بشه یا با شما دوست بشه؟
من که پیش با روانشناس صحبت کردم، روانشناس به من گفتش که مشکل این خانم با شخص شما نیست، با هر دختریه که در ارتباط با پسرش باشه.
آخه چرا نه؟ این حکم از کجا اومدید؟ و آقا پسر رو دیده بود این روانشناس؟
بله، ما با هم رفته بودیم پیش روانشناس.
حالا اون پسر خودش نظرش راجع به مادرش چیه؟
در مورد مادرش فکر میکنه مادرش بیماره، یعنی چیزی که به من میگه فکر میکنه مادرش بیماره. وضعیت مادرش تحت نظارت روانپزشک هست.
چه بیماری داره مادر؟
من درست نمیدونم، ولی خیلی وقته نمیتونه رفتار خودش رو کنترل کنه و من دوست پسرم خودش گفته بود که مادرش بارها داشت حمله کرده بود.
خب شما یه همچین پسری از کجا فکر کنی سالمه؟
سوال منم در همین مورده، چون که خیلی با خانوادش متفاوته. این من همیشه خیلی متفاوت میدیدمش، هم من هم خانواده من که در جریان رابطه ما بودن، ولی برخورده اخیرش باعث شده که من فکر کنم یه جاهای خیلی شباهت دارن به هم و همین دلیل شک من شده به رابطه.
چه کاری کرده؟
تقریبا از 3 هفته پیش، تقریبا آخرین باری که اومده بود امریکا 1 ماه پیش بود، از 3 هفته پیش، تقریبا 1 هفته بعدی که برگشته بود، رفتارش خیلی عوض شد و به من میگفتش که پدر مادرش خیلی فشار روش بیشتر کردن و بهش گفتن که یا حرفش این بوده که یا رابطه با این دختر قطع میکنی یا دیگه نمیتونی توی خونه زندگی کنی و تمام امکاناتی هم که ما تا حالا به دادیم رو ازت میگیریم. و ما تا حالا هر مشکلی سر راهمون بوده یه جورایی باعث شده که به هم نزدیکتر بشیم و اعتمادمون به هم دیگه بیشتر شده، ولی این مسئله اخیر باعث شده که خیلی وقت به تلفنش جواب نمیداد، یعنی وقتی من زنگ زدم و بعدش میگفتش که بهونه‌های عجیب میآورد و این روند ادامه داشت تا 2 هفته پیش که به یک بار دیگه به تلفنش جواب نداد به مدت 1 هفته و منم فکر میکردم که شاید یه بلایی سرشون آوردن یا حتی فکر میکردم شاید مرده باشه، چون چنین چیزی تو رابطه ما نبوده که مثلا 1 هفته داره هیچ خبری ازش نشه. من به پلیس اونجا زنگ زدم، به تمام کسایی که دوستاش بودن زنگ زدم، ولی هیچ خبری ازش نداشتم.
اونا هیچ خبری ازش نداشته؟
نه، با هیچ کدوم از دوستاش مدتی بود که ارتباط نداشت و من با اونها تماس گرفتم ولی هیچ نتیجه نداد. بعد از 1 هفته خودش با من تماس گرفت و گفتش که از خونه بیرونش کرده بودن و تمام امکاناتش و تلفنش ازش گرفته بودن. و تو این مدت خیلی به من فشار اومد، چون که احتمال هر اتفاقی رو میدادم و هر روز شاید چندین مرتبه در روز من انزایتی اتک میگرفتم. و تو اون یه بایی که به من تماس گرفت، من برش اینا رو تعریف کردم که من چه حالی شدم، تو میتونستی زودتر رو من خبر بدی، که باز هم بهونه آورد که من گفتش کنم.
نه آخه من اصلا در استدلال شما رو نمیفهمم. یک پسر 21 ساله ای که 3 سال اومده به کانادا، پدر و مادرش که مادرش ای بسا علام بیماری داره، همچی فشاری بهش آوردن که با این دختر ارتباطو قطع کن. شما چرا هنوز فکر میکنید که او قراره با وجودی که از خونه بیرونش کردن امکاناتی نداره احتمالا با شما تماس بگیره، با شما حرف بزنه؟ و شما چرا ازش انتظار و توقع دارید که او در یه چنین شرایط سخت و تلخی قرار همچنان رابطه عادی و یا آدم عادی باشه؟
من متوجه شرایطش بودم که خیلی شرایط سختیه، ولی ازش پرسیدم که میخوام صادقانه جوابم بدی، واقعا تو این هفته نمیتونستی یه خبر کوچیک به من بدی؟
نه این سوالتون اصلا درست نیست. نه ببینید، باز اذیت نشید، به نظر من حال شما هیچ خوب نیست. شما از مادرش برای کنترل کردن این بچه بیشتر دارید کنترلش میکنید. من به شما برگردم میگم من درد و داغون بودم، شما میگید چرا من تلفن نکردی؟ بعد شما من بگید من انگزایتی اتک میتونم. ولی چه انگزایتی اتک میتونم؟ مادرش بچهشو میکش؟ به شما چه مربوطه؟ آ شما چرا رفع مالک این بچه شدید؟ آقا عزیز، نگاهی که شما میکنید هیچ نگاه واقع بینانهی در حد دوتا دوست نیست. هر اندازه هم دیگر رو دوست داشته باشید. بله شما اگر اونو دوست دارید، این یعنی یه جوری من فکر کردم که اون بچه چه کرده، نه اینکه بگم حالا کارش رو من درست میدونم یا نمیدونم یا برخوردش با شما، ولی این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. و بعد شما گله و شکایتتون این که من چون استراب دارم و انگزایتی اتک می، برای چی شما انگزایتی اتک میگرفتید که از این بچه خبری نداشتید؟
من برای اینکه فکر میکردم شاید هر بلایی سرش آورده باشن، شاید
باشن. خب شما حالتون بدتر از اون، شما فکر میکنید که پدر و مادری که با رابطه دو تا پسر و دختر 21 سالی که پسر 23 سال دارم و یه دختر که دو کشور مختلفن، پدر و مادر یک بلا سر این میارن؟
آخه چیزایی که از شخصیتشون بر من تعریف کرده بود من فکر میکردم بعید نیست.
نه دیگه عزیز، شما بگید که پسر مال منه، منم خلاص کنیم. من اصلا نمیفهمم اتون اصلا هرچی.
نه
شما برای شما بعدن اصلا شما برای چی فکر کردید که شما یه حقی داری تو این ماجرا؟
به خاطر اینکه این تعهد رو به من داده بود.
آه نه دیگه، شما خودتون چند خواهر برادر داری؟
من یه خواهر بزرگتر دارم.
چقدر بزرگتر؟
8 سال.
و ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون خواهر برادر نداره.
یه بچه تک از اون بچه تک از شما، بچه که 8 سال از خواهرتون کوچکترین، مادر شما خواهرتون بوده و در نتیجه همین بازیه. من کاملا در شما استراب رو که خب خودتونم دارید میگید میفید، ولی استراب با وسواس شما نسبت به این بچه همراهه. و بعدن حالا من بگید سه تا چیز خوب این پسر چیه؟ شما 5 سال 6 از 15 16 سالگی با هم دوست شدید که اسم این که
بله.
دوستی مبتنی بر شناخت و آگاهی نیست، دوستی به پسر و دختر است که به عنوان پسر و دختر خوش اومده، خیلی چیزای خوبم داره. حالا دو تا سه تا چیز خوب این پسر چی است که شما اینقدر بهش علاقه مندید؟
اولین چیزش این بود که ما خیلی حرف برای گفتن با هم داشتیم و خیلی تو زمینه‌های مختلف نقاط مشترک داشتیم و این باعث میشد که خیلی از ساعتی که با هم هستیم لذت میبردیم. از اولش تا زمانی که ارتباط داشتیم همیشه آدم های جذابی برای هم بودیم.
دیگه
صداقتش بود که این حرکت آخرش رو البته من فکر نمی کنم کاملا صادقانه بود با من، ولی تا پیش از این من همیشه بهش اعتماد داشتم.
دیگه چی؟
و فکر میکنم خیلی پسر باهوشیه و با پشتکاره، تو زمینه علمی بسیار اطلاعاتش بالا.
خب بچه تک عزیز، پدر مادرش چند ساله هستن؟
مادرش حدود 40 و پدرش حدود 50.
چرا بچه دیگه ای ندارم میدونین؟
من که ازش پرسیدم خودش میگفت به خاطر مسائل مالی پدر مادرش گفتن که به خاطر اینکه ما میخواستیم از امکانات تو کم نشه دیگه بچه دار نشدیم.
خب حالا الان حرفی که این پسر در آخرین گفتگوی با هم داشتید با هم چی هست؟
به من گفتش که من فکر میکنم بیمسئولیتی کردم به این دوست هفته اخیر و جبرانش میکنم تو آینده. من میخواستم نظر شما رو بدونم تو ادامه این رابطه و اینکه تصمیم بهتر من چی میتونه باشه.
تصمیم بهتر شما این است؟ پدر مادرش الان قبولش کردن یا همچنان خارج از خونه است؟
نه قبولش نکردن.
چجوری زندگی؟
از خونه اومده. چجوری از خونه اومده بیرون.
چجوری زندگی میکنه؟
کار میکرده، الان هم کار میکنه، منتها الان دو تا کار دیگه هم گرفته که بتونه خرجشو بگذرونه.
شما برای چی اومدید امریکا؟
من برای تحصیل.
وقت به تنها اومدید یا پدر مادر خواهرم با شما؟
نه تنها اومدم.
هزینه زندگی شما رو کی میده؟
از ایران درمیاد.
شما دلیل اصلی اومدنتون به امریکا به خاطر این بود که دنبال اون اومدید یا اینکه نه میخواستید بیاد حتی اگر او در ایران میبود؟
نه من از سالها قبل برنامه ریزی کرده بودم که برای تحصیلات هم بیام امریکا.
پدر مادر شما با این رابطه نظرشون چیه؟ موافقن یا مخالف؟
شخص این آدم موافق بودن، البته خانواده‌اش رو اصلا قبول نداشتن، ولی همیشه میگفتن که ایشون خیلی با پدر مادرش فرق داره و خیلی نکات مثبت زیادی داره، ولی با این رفتاری که دو سه هفته پیش تا حالا داشته موافق نیستن.
نه شما هم مالکیت داره. نه من اصلا نمیفهمم عزیز، یعنی میخوام به تو بگم، من به تو میگم که این خونم آتیش گرفته، میگی ها ولی یه زنگی میزدی یه میبینی اینجا شامو میخوردی برمیگشتی. یعنی من موضوع رو در این حد میبینم و به نظر من انتظار و توقع زیاده. من نمیدونم که تا اینجا میتونی بری یا نه، نمیدونم که بهش بگی که تو بگذار ما سه ماه با هم خیلی کم ارتباط برقرار میکنیم و تو برگرد خونه. اگر اینو نمیتونی بهش بگی، بگو هر جور که تو راحتی من باش راحتم، هیچ بدهی هم به من نداری، هیچ انتظاری هم ندارم و اگر تو دلت خواست زنگی بزن، اگر من زنگ زدم حالا حوصله‌اش داشتی حرف بزن، اگر نه حرف نزن. کاملا کاملا به مدت 6 ماه اون بچه رو آزاد آزاد بگذار، نه انتظاری نه توقعی نه احتیاجی. اگر مدعی محبت هستی، اگر هستی، اصلا جایی برای این طلبکاری تو نیست عزیز. و اینکه من 5 سال تو رو میشناسم با زیر و بم وجودت، به خاطر این همه حرفی که با هم داریم آشنا هستم، حالا تو رو پدر مادرت به خاطر رابطه با من، اونم مادر دیوونت اینگونه که تو میگی، نمیدونم هست یا نیست، تو کانادا بچه 21 سالی که 3 سال اومده بیرونش کردن به خاطر رابطه تو، تا حالا میگی چرا من زنگ نزدی؟ یعنی من اگر میخواستم یه جوری دیگه توصیف کنم مالکیت و کنترل رو، بگی خوبی بلد نبودم عزیز، رها کن، اصلا تو نمیتونی و به نظر من حق نداشتی انتظار و توقع رو داشته باشی. و بعدم اگر من مشکل دارم، من باید مشکلم حل کنم، انگزایتی اتاک دارم، باید برم دکتر قرص بخورم یا تراپی بگیرم، ولی دلیل نره بگم تو دو اون شرایط قرار بوده اینگونه با من رفتار کنی. بعد تازه بیشتر تعجب کردم وقتی پدر و مادر تو هم با این عقیده موافقن، غیر از این که من به این نتیجه برسم پدر و مادر دنبال بهانه میگشتن که بگن شما به هم یا به درد هم نمیخورید به هر دلیلی، و حالا اونو بهانه کردن که بله حق با تو دخترم، تقصیر اون بود. نه من ابدا برای اون پسر اینگونه که تو داستان رو تعریف کردی تقصیری نمیبینم. کارا رو همیشه میتونست بهتر یا درست انجام بده، نداده، ولی این چیزی نیست که تو راجبش تعریف. بعدم پرسش تو این که من این رابطه رو ادامه بدم یا قطع کنم، برای من نشون دهنده چقدر اسباب بازی بودن این بچه است برای تو. تو بچه 8 سال فاصله داری، اونم بچه تکه، اون یه دوگانگی کودکانه و بزرگ سالانه داره، این که میتونید با هم اینقدر حرف بزنید، ولی هر دوتاتون خالی و تنهایی تنهایید، خالی و خالی و تنهایی تنهایید. و بنابراین عزیز، اگر مدعی چیزی هستی، اگر میخوای واقعیت رو ببینی، کاملا او رو آزاد و آزاد بگذار که هر گونه که دلش بخواد عمل کنه و اقدام کنه، تا هم کنارش باش، بذار این ماجرا 2 ماه 3 ماه 6 ماه بگذره، بعدم ببینید هر رو کی هستی، تو چی هستی، تو کجا هستی و چی کار میخواید بکنید. ولی اینکه تو باید چنین میکردی، من از همچی بایدی رو نمیبینم، البته حتی بهتر رو هم نمیبینم، چرسه به باید رو. بنابراین مواظب هم دیگه جان.
ببخش آقای دکتر، به من گفته که داره برنامه ریزی میکنه که برای حدود 2 هفته 3 هفته دیگه بیاد امریکا. شما با این موافقی؟
من مسئله دارم، آزاد آزادش میذاری، هر کار دلش بخواد بکن. مجبور و مقیدش نکنید، تهدیدش هم نکنید.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. شنگ و نرجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر،
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افند کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
بیا با ماشین من بریم.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، 3 هفته پیش یه تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کولیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کولیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کولیژن کلینیک، عضو 08 ایرانیان.
KIRN 670 AM از دوشنبه 12 نوامبر تا جمعه 28 دسامبر با مسابقه ویژه گفتنی ها و شنیدنی ها به استقبال سال نو میلادی می رود. همراه با مطالب و جوایز ارزنده در برنامه شادی که آن را دوباره از ما خواسته اید. من آرمان یموتی، دوشنبه تا جمعه 11:30 صبح در مسابقه گفتنی ها و شنیدنی ها.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق بالون لیزر که توی آمریکا تکه، از شهر مون راحت میشی نشوفی نطمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، تو یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوسار شفاف میکنه، لکه و جوش میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که همین یک شنبه دوم دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با توجه به اوضاع جهان و به ویژه ایران رو خواهم داشت. این کنفرانس در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد و ورودی کنفرانس $30 خواهد بود. همین یک شنبه دوم دسامبر سه تا هفته بعد از ظهر در ایرواین، حقوق بشر، آزادی و دموکراسی. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. همچنین از 2 بندر بسیار زیبای کابو و پورتا وایارتا دیدن خواهیم کرد. این لغتان بنده بالاخره یاد نخواهم گرفت، چون هیچ وقت نوشتش رو ندیدم که بنام اسپلینگش چیه، ولی به هر حال شما میدونید ما کجا داریم میریم، یا دوستانی که میدانن. به هر حال 2 تا بندر فوق العاده زیبای این منطقه است. اگر مایلید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آی دکتر، من یه پسر 11 ماهه دارم و با مادرش بوده. چند تا سوالی برامون پیش اومده بود که میخواستم از خدمتتون سوالاتو بپرسم.
بفرمایید.
سوال اول من اینه که من و مادرش میخواییم که توی بعضی از کلاس های آموزشی و ورزش و اینجور جاها شرکت کنیم. اونجا یه امکاناتی هست که در از امکاناتی که میتونیم بچه رو به اونجا بسپاریم. خیلی با توجه به ایشون یه مقدار چند بار این تلاش رو کردیم ولی خیلی بیتابی میکنه و خیلی نگران هسته.
نه خب شما اصلا قرار نبوده تلاش بکنید عزیز.
حالا برحال نه که تنهاش بذاریم ولی چند لحظه دیدیم نه
برقی نمی کنه. نه آخه عزیز ببینید، شما یه بچه ها با یه موضوع فوق العاده مهمی به اسم سپریشن انگزایتی، استراب جدایی روبروه، که تکنیکلی 7 تا 16 ماهگیست، برای که خاطر اون واسطه باشه 6 تا 18 ماهگیست، اوجش هم 12 ماهگیست. توی مدر اصلا بچه قرار نیست که فکر بکنه که از مادر یا پدر جدا شده وقتی که احساس بدی میکنه. یعنی این درست مثل این که من همیشه مثال عرض کردم، من ببرم شما رو برای ساختمون 50 طبقه آویزونتون کنم، برم میگم من که شما رو رها نمیکنم، طوری هم نمیشید و میارمتون بالا، ولی کار شما تمومه. اصلا نباید، چرا عرض کردم نباید تلاش میکرد، اصلا قرار نبود این کارو بکنید. این ریسک رو نمیشه کرد. یعنی اصلا این کار سپریشن انگزایتی است. بعدم تعجب نکنید، بچه بعد از یه دفعه این کار یا 2 دفعه بگه، حتی بار اول دیگه ولتون نمیکنه. اگه بتونه رابرش تو دستشویی هم برید، میاد دنبالتون، 4 دست میاد پشت در دستشویی میسته. یعنی شما با این کارتون، برای ببینید بچه تو این سن و سال نبودن رو با عدم یکی میگیره تا برسه به مرحله object permanent، یعنی یه ثباتی که تصویر مادر و پدر رو بتونه مثلا در ذهن داشته باشه، هر وقت اونا نیستن با تصویر احساس امنیت کنه. ولی وقتی اون تصویر نباشه، بچه درست مثل این است که وسط زمین آسمون رها شد. بنابراین اصلا نباید این کارو میکردید. یعنی اینا، البته نمیخوام با سال موضوع CD های خودم یا DVD ها رو مطرح کنم، ولی اینا دیگه بیسیک هاست. یعنی بزرگترین خطر کودک در 1 سال 6 ماهگی تا 1 سالگی سپریشن انگزایتی، استراب جدایی است. اصلا نباید جورش کرد.
سلام، میدونید که از چه موقعی مثلا ما این کارو البته باز میکنم،
هر وقت که بچه مشکل
لحظه بوده که
نه فرقی نمیکنه، منم شما رو فقط چند لحظه از پشتمون آویزون میکنم، 1 ثانیه قول شما رو پست تروماتیک استرس دیسوردر شما رو رای بیمارستان میکنم. نه ببینید عزیز، اصلا شوخی نداریم هیچی. بچه اولا تا زمانی که بچه به مرحله آبجکت پرمننت نرسیده، تا زمانی که بچه به راحتی از پدر و مادر جدا نمیشه، وقتی در شرایط امن و آشنا و مناسبیه، پدر رفت مادر رفت، تا اون زمان نمیشه از خودمون دورش کنیم. مثل اینکه من به شما بگم کی میشه آدم پشت فرمون بشینه، شرط این که رانندگی بلد باشه و گواهی نامه داشته باشه. نداشته باشه هیچی، شرط نداره.
یعنی منظور این که علائم خاصی داره که مثلا موعد اون علائم مثلا
بدون تردید بچه جدایی از شما رو وقتی باش ناراحته، اولین اصلا نباید به اونجا بذارید. اولا تا 16 یا 18 ماهگی معلومه این قاعده است. بعد از اونش وقتی است که شما میبینید مثلا فرض بفرمایید مادرش یا همسرتون از اتاق میره بیرون، بچه اصلا تنها نشسته داره بازی میکنه، اهمیت نمیده، یا مادر از در میره بیرون، بچه ایستاده، مثلا مادر میگه میخوام برم از تو ماشین چیزی بیارم، بچه ایستاده میره اسباب بازیشو میکنه، یعنی دیگه نگران جدایی نیست. اون موقع است که میشه گذاشتش، اونم در شرایط آشنا و مناسب. اونم باید مطمئن باشیم که بچه بعد از این مدتی احساس نمیکنه که اونجا مانده و کسی ازش خبر نداره. موضوع اصلی و اساسی استراب جدایی است. برمیشه که شما آدمای 40 50 ساله میبینید، 60 ساله، 70 ساله، 40 سال توی رابطه موندن، جرئت نمیکنن بیان بیرون در حالی که رابطه جهنمی است، برای که سپرشن انگزایتی استراب جدایی دارن، میکشدشون جدایی. یعنی اینا مسائل بسیار مهمه. ببینید عزیز، کار پرورش و تعلیم تربیت کار کوشش و خطا نیست. یعنی درست مثل این که من شما بگیم مخابینیم پشت فرمون آدم میتونه چشمشو ببنده یا نه. خب یه دفعه آدم چشم ببنده ممکنه بمیره و یا بکشه دیگران. اینا یه اصولی است که باید رعایتش کرد. یعنی وقتی که شما مراحل رشد کودک رو میبینید، ذهن و توانایی های کودک رو در زمینهای مختلف می، اینا آمده است. یعنی اینا به عنوان بدیهیاته. یعنی همطور که شما خودتون 100% میدونید، به این بچه فرض بفرمایید که یه غذایی رو نباید بدید، بهش چلو کباب بدید کار دستون میده، عسل بدید خطر مرگ داره. یعنی اینا چیزایی نیست که من شما با شوخی کنیم. و به همین جاست که به نظر من باید در این باره دانست. من همیشه هم خدمت دوستان عرض کردم، ما 20 سال یه بچه‌ای رو باید بزرگ کنیم یا 18 سال. خوشبختانه تمام آگاهی که 95% سوالات ما رو جواب میده به 100 ساعت نمیرسه که آدم بخونه یا بشنوه. 100 ساعت حد اکثرش. یعنی همه ی اعتاد جاست. درست مثل این که من و شما 5 ساعت 4 ساعت نمیدونم، حالا آدم های با استعدادی هستن زودتر، رانندگی رو یاد میگیریم 100 سال باش رانندگی میکنیم. یعنی این حد اقلا رو باید دونست، ولی از طریق کوشش و خطا به دلیل اینکه آسیب کودکی درست به سین است که شما بذارید یه دفعه خونه را آتیش بزنه یا یه دفعه آب جوش رو خودش بریزه. این قصه قصه ای نیست که بگیم یه دفعه است، یه لحظه بود. این قصه قصه مادام العمره. و به همین جهت است که کار پرورش تعلیم تربیت نه بر اساس کوشش و خطاست که تلاش بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه اصلا، و دو، کار پرورش و تعلیم تربیت بر اساس ترس و تنبیه گذشتگان نیست، برای که اون فقط بیمار میپرورونه، اونم طوری که پرورونده. ما تو دنیای پرورش و تعلیم تربیت هستیم که یه خانه است که کف این خانه پرورش تعلیم تربیت عشق و محبت و نوازشه، سقفش نظم و انضباط و آرامش، چهاردیواریش آموزشه، و در هر زمانی برای خودش مسائلی است که باید حتما رعایت بشه. همطور که همسر شما یا شما برای پختن یه غذا برای خودتون یا فرزندتون یا مهمونا یه اصولی رعایت میکنید، کفش رو توش نمیندازید، در حالی که برای مهمونی آدم باید کفش باش کنه، و هرگز یه چیزی که دوربر هست رو ور نمیدارید اون تو بریزید. حتی در جهت درصدهای این مواد یه اصولی رو باید رعایت کرد، و الا غذایی پخته نمیشه که قابل خوردن باشه یا منجر به خطر و ضرر جدی نشه. به همین جهت است که با توجه به مطلبی که می‌فرمایید و به گونه‌ای که مسئله رو طرح کردید، به من این فرصت داد که خدمتتون عرض کنم یه اصولی داره. یعنی امروز اصول شناخته شده است که تقریبا در دانشگاه‌های معتبر جهان در مورد اون توافق هست. در این کلیات دیگه کسی تردیدی نداره. مغز کودک رو می‌شناسیم، ذهنیت او رو ازش با خبریم، رفتار و احساس و واکنشش رو می‌شناسیم. در نتیجه بین 6 تا 18 ماهگی بچه قرار نیست از پدر یا مادری که پرایمری کیرتیکر هستن، نفر اول مواظب و مراقبش هستن، دور بشه، و اگرم دور میشه کنار یک کسی است که بچه اونها رو اینقدر با هم دیده که این دو رو یکی میدونه و تازه تو شرایط و محیط آشناس، همچنان خطر آسیب وجود داره. چه رسه به موردی که شما بهش اشاره فرمودید که پاشید برید توی زمین ورزش، بعد اون بچه رو بذارید توی محیط ناشناس کنار یه مربی که ای بسا برای اول حتی به حرف میکنه، بار پنجم هم دیده باشه چون برش معنایی نداره اونجا، و بعدم با یه مقدار وسایل و ابزاری که دور برشه، اونم در حالی که بچه 11 ماه. یعنی شما مطمئنن تمام چشمش متوجه شماست، تمام بدنش به اون سمتی که فکر پال شما هستید میچرخه، به هیچ چیز دیگه اعتنا نمی کنه، هیچ خبری وارد مغزش و ذهنش نمیشه، و در نتیجه حتما واکنشی نشون میده، و حتی برخی از اوقات از شدت بهتی که میزنه که چرا منو ترکم کردید، حتی ممکنه برای ثانیه های گریه هم نکنه، بلکه اصلا معطل میمونه که چطور هم چیزی ممکنه. او یه جوری به شما چسبیده و دوخته است. من اصطلاحی که برای یه سالی گرفتم دوختگی است. کودک پوستش به پوست مادرش دوخته شده، وقتی جداش میکنید باید با پوست و گوشت بکنیدش، هیچ شوخی هم بر نمیداره، یعنی اصلا قاعده دیگری هم نیست، یعنی درست
مثل یه وارد چه کار کرد آدم با شرط موجود، یعنی به نظر شما آدم ها که بریم پرز میکنم به چند ثانیه شد ما این کار کردیم و براساس برای من برگشتان پیشش بودم و ادامه ندادیم، مثلا اساسا دوست نداشتیم که ادامه بدیم، ولی آره با توجه اگر فرزن آسیبی دیده باشه به چیز بسید
هیچی مثلا راهش بکنید با امنیتی که بهش میدید، ولی دیگه هرگز این کار رو نمی کنید برای که بذارید تجربیات خوب بیاد. من نمیدونم معمولا یه چنین کاری حالا حتی چند ثانیه هم باشه احتمال این که بچه دیگه وحشت بکنه تا شما سرتون کج بگرد. ببینید بچه ها ممکنه که شما تو خونه برید این اتاق اون اتاق اهمیت ندارن برای که محیط رو میشناسن، ولی یک دفعه این کاری که مثلا شما باش کردید یا چه 11 ماهش یا مثلا 13 14 ماهش بود، بعد مطمئن میبودید من 100 تا بچه 99 تاش امکان نداره شما بتونید برید تو دستشویی، میاد اینقدر گریه میکنه پشت میگه من بگم تو، یعنی تا این حد دیگه شما این اتاق و اون اتاق برید ولتون نمیکنه، یعنی شما باید همیشه بهش بگید من دارم میرم اون اتاق بیا با من بریم، یعنی میخوام بگم تجربه ای از این قبیل آنچنان وحشتی رو در دلش به وجود میاره که امکان نداره، درست بس که مثلا شما یه بچه رو دم توی ایستگاه قطار جا بذارید یا هواپیما و برید، شما فکر کنید دفعه بعد که برید اونجا او برای خودش میچرخه، اون دست شما رو رها نمیکنه که برای از این وحشت که دوباره اون حادثه تکرار نشه. حالا در جهت دپرشن انگزایتی این مسئله میشه به راحتی گفت 100 برابر عمیق‌تر، برای که به عنوان یه نتیجه گیری ذهن در میاد، یعنی این به عنوان یه قطعیت و قاطعیت کودکی است و به همین جهت است که بعداً بچه‌هایی که یه دفعه پدر و مادر رعایت این اصول رو تو این سنین نمی کنن، مثلا بچه‌ای که تنوعی در ارتباطاتش نبود اونم به صورتی که شما توصیف کردید شما رو راه نخواهد کرد، یعنی احتمال داره بعد از اون هر جا بری دنبالتون بیاد یا دنبال مادر بیاد، حالا نمیدونم راه میره یا نمیره برای که نه. هنوز نمیتونه، ولی معمولا 12 یا 13 ماهگی راه میفته، اون موقع خواهید دید که تمام مدت گوشه چشمی متوجه شما داره، ولی حالا اون گذشته، من و شما قرار نیست اشتباه بکنیم، من و شما قرار هست که با تجربیات خوب اون تجربه، من 2-3 دقیقه وقت دارم برای مطلب دیگه هم در خدمت.
بله،
عرض
کنم که مهمترین چیزی که تو این چند لحظه میتونه باشه مادرشون بهشون شیر میده و عادت متاسفانه رو خوشبازه عادت به پستونک یا شیشه شیر نداره و خب این یه مسئله مهمی در نیمه شب به خصوص گریبان ما رو میگیره و ایشون شاید مثلا در طول شب برام چندین ماهی که برای تو تخت خودش میخوابه ولی مرتبا بیدار میشه و برای سعی میکنم در کنارش باشیم و بهش بگیم که پیشش هستیم و تو در اتاق ماست، فعلا اتاقش رو جدا نکردیم، ولی باز هم به هر حال تا یه شیری نخوره و چیز نکنه آروم نمیگیره، خیلی سخته و این به خصوص این چند روز
آخه ببینید خیلی... عزیز ببخشید منو چون متاسفانه 2 دقیقه من وقت دارم. نه ببینید قاعده ای نیست، اولا بچه قرار 4-5 ماهگی وقتی وزنش به 16 پوند میرسه دیگه شب به شیر ند و اگر شیر مادر هست ندن بهش، آب بهش بدن، اگر شیر شیشه است به تدریج شیر شیشه‌ای که مال مادر نیست آب توش بریزن و چون شیر مادر نمیشه با آب مخلوط کرد، ولی شیشه شیر دیگر رو میشه و کمش کنن که بچه وابستگی به غذا نش باشه حسبش کنن. بچه قرار جهاز هاضمه‌اش بعد از 5 ماهگی و رسیدن به 16 پوند دیگه برای 5 تا 7 ساعت غذا بهش نرسه، برای که بتونه کار خودشو بکنه و به همجه از پدر مادر رو هم بیدار نگه نداره و این بچه رو در 4-5 ماهگی به یه چنین چیزی میشه عادت داد، 11 ماهگی نه.
نه این هم موضوع مال 4-5 ماهگی که ما این کار کردیم و سعی میکنیم به شیر ندیم، ولی به هر حال ایشون هر شب بیدار میشه و هر شب مقدار گریه میکنه و آب میخوره و شیر نمیدیم.
حالا از این بابت که شیر نمیدید خوشحال هستم، ولی قرار نیست بهش اعتنا میکردید، یعنی شما اگر اعتنا رو تو سنینی کم نمیکردید اون به این نتیجه میرسید که باید بخوابه، الان نمیتونید بخوابونتش، یعنی شما باز قاعده دوم هم رعایت نشد عزیز. قاعده دومی که تا 5 ماهگی بچه تو اتاق پدر مادر تو تخت جدا میتونه بمونه، بعدش اگر جا دارید باید بیاد بیرون، بعد از اون قرار نیست به خوابش توجه کنید، 2-3 دفعه هم گریه کردنش تا 20 دقیقه اشکالی نداره، 10-15 دقیقه برای اینکه این ماجرا رو بتونه پشت سر بذاره، ولی بعدن نمیشه ازش گرفت. هیچ بچه‌ای تخت خواب پدر مادر کنار پدر مادر رو به هیچ چیز دیگه در دنیا ترجیح نمیده، بنابراین یعنی همه به همه چیز ترجیح میده و این مسئله شماست. به هر حال من باز گفتم شما اگر کتابی هست ولی من تو سی دی ویدیو به تفصیل 215 تا
هست
اونو لطفاً بشنویدش. من متأسفانه با آخر وقتم نیستم ولی خوشحال شدم باهاتون
صحبت کردم. امیدوارم که تام بزاید باز
تماس بگیرم. خواهش می‌کنم. شنگار اجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه ای از latriallawyers.com در شنبه شبها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و 3rd Street افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه